بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. شفافیت. 26 فروردین ماه 1398، دانشگاه علوم پزشکی قم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، از ادب احترام خدمت شما دانشجویان محترم، اساتید عزیز و گرامی، تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو خدمت شما، علل خصوص پیشاپیش میلاد پر از خیر و برکت امام زمان عجل الله. همونطور که مشخص شده و از روی این بنری که اینجا گذاشتن مستحضرید، صحبت ما نه زمانی که قرار مصدقتون بشیم، بحث بسیار مهم، کاربردی و راهگشاست برای مشکلات کشورمون با عنوان شفافیت. یه 5-6 سالی از بنده دارم روی این موضوع کار میکنم. یه جریانی را انداختیم، الحمدلله اتفاقات خیلی خوبی افتاده. یه جای مسئولینی که سلام کسی را به این سادگی ها جواب نمیدادن، تن دادن به این اتفاق و NGO های شکل گرفته دارن کار میکنن. یعنی عملا دیگه تبدیل داره میشه به گفتمان جدی، برنامهاش کشته به برنامه تلویزیونی، نماینده ها برای اینکه رأی بیارن لافشو میزنن و همینا نشون میده که داره به گفتمان تبدیل میشه و چیزی که تبدیل شد به گفتمان به این سادگی از بین نمیره. من در طول این سالهایی که پژوهش میکردم و بخشی از پژوهش هامو طبعا تو دانشگاه ها اونایی که میشد رو ارائه میدادم، همیشه این برام سوال بود و همیشه این مسئله مهمی بود برای بنده که چیکار کنیم که مشکلاتی که در کشورمون هست حل بشه، فارغ از این جریانات سیاسی و دعوای سیاسی که تو کشور هست. شاید کمتر کسی مثل بنده از بین شما جریانات سیاسی رو لمس کرده باشه. من تمام گروه های سیاسی رو بعضا باشون زندگی کردم، چه در دوران دانشجویی چه پس از اون. کامل خیلی از این افرادی که شما اسماشون رو میشناسید من از نزدیک میشناسم، باشون سر و کله زدم. خودم زمانی که دانشجو بودم دعوتشون کردم، اومدن سخنرانی برای من و دو سه روز باش چرخیدیم. این نبوده دو ساعت بیاد سخنرانی کنه بره. اندیشهشون رو میشناسم و این باعث میشه که خیلی در مقابل بنده نمیتونن حرف بزنن. شاید بیان توی رسانه یه طرف حرفشون رو بزنن فرار کنن برن. از این جهت خیلی نگرانن از این که در مقابل مستقیم قرار بگیرن یا مناظره از این جهت بخوان انجام بدن. شما هر کدوم اینا رو تونستید راضی کنید در بحث مثلا شفافیت بیان، من حاضر به مناظره ام. هیچ کدومشون نمیان، چون قبلا مجموعه دیگه و دانشگاه دیگه تست کردم و چک کردم و اینا نمیان. اما موضوع چیست؟ ببینید، بریم برای این ساعتی که بنده در خدمت شما هستم، لحظاتی اون نگرش های سیاسیتون رو بگذارید بیرون در این سالن. اصلاح طلبی، اصولگرایی، نمیدونم چپی راستی، بالای پایینی، بنفشی قرمزی، خالداری، نمیدونم هر چی که هست، اینا بیرون سالن بمونه. یه بار برای کشورمون و برای منافع ملیمون بشیم صحبت کنیم. این که دیگه فارغ از هر گروه و جریان و نگاه و حتی مذهبیه، بیایم بشینیم ببینیم چطور میتونیم مشکلات کشورمون رو حل کنیم. بعضن میبینید دم انتخابات ها میشه لافای زده میشه، حرفای زده میشه که آقا من این کارو میکنم اون کارو میکنم، بعد طرف میاد سر کار هیچ کاری نمیکنه، بعد مردم دل زده میشن دیگه به هیچ حرفی نمیتونن اعتماد کنن. اینا خیلی بده، اینا سرمایه‌ای اجتماعی که داره از بین میره. من زمانی که این مناظره های ریاست جمهوری داشت انجام میشد من خیلی ناراحت بودم، مخصوصا مناظره آخر که تموم شد. یکی از این دوستان تماس گرفت گفت نظرت چیه؟ خیلی بلافاصله هم زنگ زد گفت نظرت چیه؟ گفتم اگر اسرائیل میلیاردها دلار خرج میکرد که بتونه اینطوری اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی که تو این 40 سال جمع شده رو از بین ببره، به این خوشگلی که این کاندیداها خودشون انجام دادن نمیتونست. چون بعد از اون مناظره ها یک حسی در مردم به وجود اومد، اونم حس همه دزد پنداریه. امروز حس فساد در کشور ما بسیار جدیتر از خود فساده، دقت کنید، خیلی بیشتر از فساد موجود. من نمیگم فساد نداریم، اما حس فساد بسیار بسیار بیشتر. همین حس رو من عراق هم که رفته بودم اونجا با دانشگاهیاشون صحبت میکردم، میدم اونها هم دارن، خیلی اوضاعشون از ما خرابتره، خیلی بدتره. اصلا عدد رقمایی که میگن اصلا متوجهم، آدم متوجه میشه که اصلا اینا اصلا فکر نمیکنن رقم یعنی چی. مثلا طرف اومده میگه فلان مسئول 430 میلیارد دلار دزدیده. میگم میفهمی 430 میلیارد دلار یعنی چقدر پول؟ اصلا شما انقدر فروش نفت داشتید تو این سالها که می حرفو میزنید. قرار از این که باید نشست یه فکری کرد. یا مثلا تو این آخرین مسابقه تلویزیونی که آقای دکتر روحانی با آقای رشیدپور نشست صحبت کرد، وقتی ازش پرسید که این دلار چرا اینطوری شد، ایشون گفت برمیگرده نه به دولت قبل 4 سال گذشته، گفت به رژیم قبل. یعنی تقصیر شاهه 40 سال قبل. آقا یعنی چی؟ چقدر این حرفا مبانی داره؟ چقدر قابل سنجش به لحاظ علمی؟ اینا باید یه سنجه‌ای ما داشته باشیم، شاخص‌هایی داشته باشیم. میتونه همینطوره تا آدم الکی میتونه حرف بزنه از خودش. بابا شما پزشکا یه اتفاق میفته، میرید آقا آزمایش میکنید، میگه آقا این گلوبولای قرمزش انقدر، گلوبولای سفیدش انقدر، نمیدونم فشارش انقدر، هر چیزی یه سنجه معیار سنجش دارید. همینطور الکی بیایم حرف بزنیم این که نمیشه. یه لطفی هم بکنید اگه این بس میشه به ویدیو پروژکتور لپتاپ ما رو بس کنید. خب من خیلی به اینا فکر کردم و مطالعه مفصلی انجام دادیم روی کشورهای دنیا که تونستن مقابله با فساد کنن. دیدم اونا چه الگویی دارن. صرف اینکه یه کشوری الزاماً اونجا انجام داده دلیل نمیشه ما بیاریم تو ایران. چون ممکنه با خلق و خوی مردم ایران سازگار نباشه. موارد متعددی بوده که برنامه در کشور دیگه جواب داده، آوردیم تو ایران اصلا جواب نداره، اثر عکس داشت. اومدیم ببینیم اینو بومیش کنیم، ایرانیزش بکنیم. نگاه کردیم دیدیم نه خیر، اصلا لازم نیست. ما اول داشتیم خودمون خبر نداشتیم. دیدیم تو منابع دینیمون پر از احادیث روایات راجع به همین مسئله است. اگر اونها شفافیت اموال دارایی مسئولین دارن که جلوی فساد مسئولین رو میگیره، اولین کسی که رو کره زمین به این مسئله پرداخته امیرالمومنینه. ایشون وقتی به خلافت میرسه، وارد کوفه میشه، بر روی اسب و مرکبش خودش رو به مردم عرضه میکنه و میفرماد که فرزند ابو طالب را ببینید که با این لباس و این مرکب آمد و با همین لباس و مرکب هم میرود. یعنی شفافیت اموال و دارایی مسئولین هین تصدی حکم و هین تودی، این پس دادن و پست. و همین کار رو هم کردن. الان هم ما تو کشورمون داریم رؤسای قوا و نمیدونم مسئولین اموال و دارایشون رو برای قوه قضاییه شفاف میکنن، میره توی گاف صندوقی که مردم خبر ندارن و بعدها مصلحت اندیشی ها باعث میشه که و دعواهای سیاسی و گروکشی های امنیتی. فردی رو ما داشتیم اینجا، پدرش مشکل سیاسی برای کشور به وجود آورده، پسرش رفته انگلستان دکترا بگیره. وقتی بهش گفتن تزت چیه، اینجا رو چی میخوای کار کنی، پاسخو گوش کنید: بررسی نحوه طبقه بندی اسناد محرمانه در جمهوری اسلامی. میگه من تز دکتری اینه که جمهوری اسلامی با چه معیارهایی اسناد محرمانش رو طبقه بندی میکنه، که میگه محرمانه، که میگه خیلی محرمانه، مثلا یکم آخر نهایتا میگه به کلی سری. و در ادامه به اون روزنامه انگلیسی میگه که و من یک چمدان از این مدارک با خودم آوردم که در اینجا بررسی کنم. این چه پالسیه برای نیروهای امنیتی و سیستم امنیتی داخلی و چه پالسیه برای سرویس‌های اطلاعاتی دشمن؟ اینکه دست به من و فک و فامیلام نمیزنید، یه چمدون اطلاعات دستم. و یه پالس به سرویس‌های امنیتی: جاسوسی نمیخوای داداش، هر چی میخوای همینجا سپیده سر چمدون ما. مردم اینا متوجه نیستن و متوجه نیستن یک برگ از اون کاغذها، از اون اسناد باعث میشه که چه ضربات سنگین مالی به کشور ما وارد شه. یک بر امروز جنگ جنگ اطلاعاته، جنگ جنگ دانشه، جنگ جنگ فریب اطلاعاتی هست. اینجا اطلاعات غلط میدی به طرف مقابلت. موارد متعدد داشته مشاورینی که اومدن به ما اطلاعات غلط دادن، پدرمون در آوردن. نمونهش همین مشکلاتی که امروز تو سیل داریم. شما ببینید چه کسانی آمدن در پوشش دانشمندان محیط زیستی به مسئولین ما تحلیل دادن در مورد اینکه سدها رو خالی نکنید. برخی از داخلی‌های خودمون، از پژوهشگران خودمون هشدار می‌دادن که آقا سدها رو یه بخشیشو زودتر خالی بکنید که اگه سیل اومد اینو پر بشه. گفتن نه، 30 سال خشکسالی در پیشه، خشکسالی که تاریخ ندیدش. ناسا گفته سدها رو پر نگه داشتن، وقتی سیل اومد نمیتونستن تو سد نگه دارن، سرریز کردن رفت. نتیجه چی شد؟ آنچه که امروز ما تو خوزستان داریم سیل طبیعی که نیست، خودمون آب کرخه رو باز کردیم که از بالا اگه سیلاب اومد بتونیم مهارش کنیم. چاره هم جز این نیست. نتیجه یک تصمیمه، نتیجه یک مشاور است، نتیجه یه نفر آدمه و خیلی هم قشنگ فرار کرد اون طرف. اینا سر دیدم. یا ما در مورد قرارداد پاریس که اینا حرفای محیط‌زیستی قشنگه، حرفای قشنگ قشنگ پدر ما رو در آورده که شما تا حرف زنی میگن که آه جلو محیط‌زیست وایستادی، تا آلوده ای میخوای هوا رو کثیف کنی. فهم و شعورشون انقدره. کی جلو محیط‌زیست وایستاده؟ برادر من، خواهر من، با قرارداد پاریسی که ما امضا کردیم آمریکا اومده بیرون، لابد یه چیزی میفهمه دیگه. روسیه گفته تا 2019 من تازه اینو میدم به دوما، دوما بررسیش کنه. عربستان، قطر اینا امضا نمیکنن، مشروط پذیرفتن، ما رفتیم امضا زدیم، گفتیم 4% چش تا 12% اگه تونستیم. میگه مگه 4% چی میشه؟ 4% ما تعهد دادیم که فعالیت های تولیدی و صنعتی خودمون و کشاورزیمون رو بیاریم پایین که میشه 17 میلیارد دلار. ضرب بر دلار 12-13 تومانیش هم با خودتون. ما پذیرفتیم و گفتیم انشاءالله تا 12% این کار رو انجام خواهیم داد. 12%شون هم این آقاین پروفسور آدم، این چه کسایی رو ما گذاشتیم اون تحلیلگر اومدن طرف این وسطه این کردن، گفتن 4%ش 17 میلیارد دلار، 12%ش 17 ضرب در 3 51 میلیارد دلار. اینقدر اینها نادان بودن، اینقدر بی سواد بودن. من بارها عرض کردم، گفتم بیاید بشینیم یه مناظره کنیم توی دانشگاه تا هرچه شما میگید تا بفهم چه خیانتی شما کردید به کشور. انشالله از سر نفهمیدن و ناگاهی بوده باشه. آقا مگه جز اینه؟ خب برای دیگه 3% 4% میشه 17 میلیارد دلار، 12% میشه 51 میلیارد دلار. اینطور نیست. مثالی من برای شما میزنم. شما میبینید هوای این سالن مثلا سرده، میگید میخوایم بهره وری رو ببریم بالا. ببینید من 1000 تومان خرج میکنم، بهره وری این سالن 100% افزایش میدم، نه 4% مثلا 5%. چقدر؟ 100% با 1000 تومان. آره 1000 تومان میدم به یکم دوستان که دمه در نشسته، میگم درو ببن تموم شد. اما اگر بخوام 200% بهره وری افزایش بدم، دیگه با 2000 تومان نمیشه. خیلی واضحه، چون دیگه درو بستی یا چیکار کنم؟ تمام مثلا فرض کنید شیشه داره، شیشه رو باید دو جا دارا کنیم. باید بگیم آقا رفت آمد زیاده، رفت آمد بابت چیه؟ میگه برای اینکه میخوام برم سرویس بهداشتی. بگیم دو تا سرویس بهداشتی این ور بسازید برای آقایون، دو تا هم بسازید برای خانوما، این دیگه هزینه‌اش 2000 تومان نیست. یعنی قطعاً 12% 51 میلیارد دلار نیست، برآورده بنده بالای 150 میلیارد دلاره. حالا تو برو 1000 تومان این ور اونور دعوا کن، جنگ باشه، دعوا بشه تو مملکت ما سر 3000 میلیارد تومان، 3000 میلیارد دلار نه 3000 میلیارد تومان، 3000 میلیارد تومان دعوا بشه که ماهی یه بار میخوان یه یارانه بریزن، درست یا نه؟ و سخنگو میفرماد که ما عزا میگیریم میخوام یارانه بریزیم. 3000 میلیارد تومان ما، شما میفهمید 51 میلیارد دلاری که خود اینها دارن میگن ضرب در 12000 تومان یعنی چی؟ مختون سود میکشه اینه. بعد دعوا سر چی؟ بحثو سر چیزو بیخون، سر چیزایی نمیگم بی خود، بگم کم اهمیت تر، سر چیزایی که اولویت نداره. دعوا سر چیه؟ علمالودا چی گفت؟ دعوا سر چیه؟ خانم ها میخوان برن کو، تو مشهد گفتن باید رزدنامه بیارید. همینه، دارن به ریش ما میخندن. دعوا دعوای فروغی و فردوسی پوره، دعوای میساقی و فردوسی پوره، اونم مهمه در جایگاه خودش. نبد ورزشی اگر شفافیت تو حوزه ورزش، اونم فقط فوتبال، فقط فوتبال، نه همه ورزش رو میاره. چرا ما نبد اقتصادی نبد داشته باشیم؟ چرا ما نبد نبد سیاسی داشته باشیم؟ نه خیر، یک عده‌ای فقط دوست دارن شما بشینید 4 تا داور به هم فوش بدن، اینا به اونا فوش بدن، اونا به اینا فوش بدن، بریزن تو اینستاگرام این فوش بدن، اونیکی با اینستاگرام اون یکی فوش بده، از شیر سماور بگن و از ماشین خاور بگن و نمیدونم اینجور چیزا بگن، اما تو حوزه اقتصادی همه سکوت مطلق ارا و اطلاعات غلط به همراه با شانتاج غیر علمی، اینا دردآوره. تا باشه همینه، تا همین دعوا باشه همینه و حل هم نخواهد شد. چقدر شما شنیدید همین دولت قبل اینکه بیا سر کار گفت به من رأی بدید، اگر رأی ندید دلار میشه 5 تومان، تراکتاش پخش شد. امروز کسی نمیپرسه خب باشه 5 نشه چرا 12؟ چرا اصلا چرا دلار باید بشه 5؟ چرا دلار باید بشه 12؟ بابا سوریه منوتو تحریم تره، نصف مملکتش دست خودش نیست، با خاک یکسانش کردن، پول ملیش اینجوری سقوط نمیکنه. همین عراق یک کشور جنگ زده است. شما میری سفر کربلا نجف، وقتی برمیگری یه بانک نمیبینی تو شهر اینا. اینجا ما بعضی سوپرمارکتامون بانک داریم. چه باید اینا حل بشه؟ وقتی مسائل شبه علمی نه علمی به خورد مردم دادن همینه. وقتی رسانه های ما صبح تا شب شد مربع ستاره همینه. وقتی هر کانال میز اینه قابلمه گذاشتن روی میز، سردوشه نمیدونم فلان، چطوری دوش میگیری بدبخت؟ اینا نداری؟ این کفشا نداری؟ خاک بر سر تو که بیچاره ای. چرا محل از اون میزنی یا نمیزنی؟ از لبنیات فلان میخوری یا نمیخوری؟ تو اصلا این لبنیات های ما نمیخوری، اصلا نمیتونه غذا هضم بکنی، باکتری ها رو نداری تو رودت، بدبخت. بیا بهت باکتری بدیم. تمام میشه همین. و برنامه های انترتینمنت، سرگرمی هایی که وقتی نگاه میکنی میبینی صرفا مخدره. مخدر میبینی چی؟ یعنی یک ساعت همه چی یادت بره، بعد یه ساعت دوباره برمیگرد، موضوع حل نشده، علت از بین نرفته، یک ساعت تو بهش فکر نکردی، خودتو گول زدی، فریب دادی. بیایم یک ساعت و نیم بخندیم. باشه میخندیم، لعنت بر پدر مادر، هر کس با خنده مشکل داشت. همین دیروز من مصاحبه داشتم با خبرگزاری ها، گفتم آقا این 3 شعبان رو بچسبونیدش به 15 شعبان، 10-12 روز جشن تو مملکت، کی بدش بیاد؟ اما بحث بر سر چیه؟ اینکه نه رسانه ای که فقط بیاد بشنیم. چرا میگه آقا چرا اینجوری؟ میگه پول ندارم، 51-50 هزار تا کارمند دارم، هر کارمند 3 میلیون تومن بذارید حقوق، ماهی 150 میلیارد تومن حقوق بده، فقط 10 ماهش میشه 1500 میلیارد تومن. چی میشه همسال صرف راست تو صدا سیما دووم نمیارن، 18 ماه فیتیلشون پیچیده میشه. من باش صحبت کردم، میگفت آخر سال بود زنگ میزدم به مسئول مربوطه تو دولت، میگفتم تو رو قرآن بریز، حقوقا رو پولا رو بریز. میگفت نمیریخ، دست اونه. یه برنامه رفتید اینجا علی برجام، یه حالی بهت بدم که نفهمی کجا. من دیروز یه توییت زدم، گفتم صدا و سیما دختر حاکمیته که به عقد دولت ها در میاد، نه فقط دست دولت هاست، کوچکترین نقدی بکن یا حالی بهت بدن نفهمی از کجا خوردی. مرا مدیری دیدی؟ مدیر انتقاد کرد. چی شد؟ وزیر کشور میگه باید این آدم برخورد چه؟ از این موارد متعدده که همه اینها نتیجه چیست؟ یا بخوایم منصفانه بگیم اکثر اینها نتیجه چیست؟ نبود اطلاعات کافی و شفافیت درست. اگه ما ساختارها رو شفاف بکنیم مشکلات حل میشه. من از همین ساختار پزشکی شروع میکنم، میام تو بحث. ببینید در فرانسه یا انگلیس، حالا دارم تو پاورپوینت هم هست، گفتم الان بحث کنم خدمتتون از رو بخش بکنید. بله، در فرانسه یا انگلیس وزارت بهداشت تصمیم میگیره، دستوری میده به بیمارستان‌های تابع خودش. کاری داره؟ الان دیگه یه بخشنامه میاد. یه مدت من یادم میاد دانشجو رو پزشکی ما میمدیم سخنرانی، قند پیدا نمیشد. هیچ دانشگاه اون پزشکی قند نمیدونه هنوزم هست یا نیست اونجوریه. گفتم چرا اینجوریه؟ میگفتن آقا گفتن قند ضرر داره. ندید تو با یه بخشنامه تو میتونی میگی قند بخورید، یه چیز قاچاقی بود تو میزش، مثلا رئیس دانشگاه می‌خواست با ما حال بده یه قوطی قند می‌ذاشه اینجوری، بیا داداش یواشکی بیا، کوکائین انگار می‌خواست بکشه مثلا. گفتم الان قندو میسابه میریزه رو میز، میگه بیا اسنیف کنیم. آره بخشنامه، یه بخشنامه بیمارستان ها. بله، تمام عملهای جراحی قلبی که انجام دادید باید بذار رو سایت. تمام، همین تصمیم. نتیجه چی شد؟ 30 یا 40%، این که دقیق نمیگم، تشکیک از بنده است، سخنرانی مال 5-6 سال پیش بوده، 30-40% افزایش بهره‌وری. میدونید یعنی چی؟ شما داری پزشکی میخونی، صحبت 2% بهره‌وریه، 3% بهره‌وری تو کشورهای اروپایی که دیگه به آخرش رسیدن، تو یوی 30-40% بهره‌وری یعنی چی؟ یعنی اصلا معجزه، یعنی بمب اتم. چرا؟ هیچی دیگه، مردم میدیدن عجب بیمارستان ایکس 100 تا عمل جراحی باز داشته 90 تاش مردن. خب الحمدلله اینجا قصال خونه است، هیچ کس عزیزش دیگه اون بیمارستان نبود. تمام. و اون بیمارستان و چی شد؟ پسر خالش که دکتر بود انداخت بیرون، رئیس دانشگاه، رئیس بیمارستان. ما شرمنده، ما باید جواب بدیم. شایسته سالاری شکل گرفت. ببین این دستور چقدر پول میخواد. اصلا پول نمیخواد. تمام این رکورد ها رو دارن، داره ثبت میشه تو بیمارستان ها. فقط قرارشو سیستم اوپن دیتا باشه، در اختیار مردم قرار بگیره. بر نمیتابن عزیز من، منم باشم بر نمیتابم. کار منو قرار سخت بکنه. شما الان رفتارتون توی آسانسور معمولی با آسانسور که دوربین داره شبیه همه؟ همین خنده نشون میده که خیلی تفاوت داره. من معلومه خیلی رکبم خوردید ظاهرن. اول دیدی فکر دوربین نیست، بعد دیدی دوربین هست دیگه، شروع کردید ماسمال کردن اون فعل و انفعالاتی که اتفاق افتاده بوده. همینه دیگه. آقا ما رفتار اونجا که دوربین هست، اونجا که دوربین نیست یکیه. چرا ما از شفافیت میترسیم؟ شعار الکی. بله ما چرا از شفافیت میترسیم؟ این جمله رو گفتن دیدم چقدر قبل من یاده اینا لافشو زدن، خرابش کردن، لوسش کردن، رفته. دزد میترسه از شفافیت، خائن میترسه از شفافیت، خرابکار میترسه از شفافیت. این این که مثلا ما موقع تو اومدن، ما موقع بیرون رفتن جیبامونو بگردن، ما میخوام دزدی کنیم، بگرد. کی میترسه؟ اون کسی که میخواد اینجا جیببری کنه، میخواد جیب بزنه، او قطعا میترسه و قطعا سر و صدا میکنه، شلوغش میکنه که نذار این قانون ثبت شه. جز اینه کی توی مملکت بدش میاد؟ نظر سنجی صدا و سیما انجام داد 97% مردم موافق شفافیت بودن. تو توییتر نظر سنجی گذاشتیم ببینیم، بله همینه، همه موافقن. معلومه همیشه دزدا کمترن. من اصلا عجیب برام، اون 3% کیان؟ خیلی باید کمتر باشه مخالف، چون کی از این بدش میاد؟ وقت نیستش من راجع به اصلا مبانی شفافیت اینا خیلی صحبت کنم، میخوام برم نکات کاربردی. امام علی علیه السلام: آگاه باشید، حق شما بر من آن است که جز اسرار جنگی هیچ رازی را از شما پنهان ندارم. امام 1400 سال پیش داره میگه که جز اسرار جنگی و اطلاعات نظامی. من نمیتونم بیام علنی به شما بگم آقا انقدر موشک داریم، چون تو که بشنوی دشمنم شنیده. جز این هر چی باشه به شما باید بگم و کاری را جز حکم شرع بدون مشورت شما انجام ندم. یعنی حد اکثر سازی نقش مردم. بله من از شما نظرخواهی نخواهم کرد که نماز ظهر 4 رکعت بخونیم یا 7 رکعت، چون حکم شرع مشخصه. اما در مورد بسیاری از مسائلی که شما درگیر هستید من از شما نظرخواهی خواهم کرد و در پرداخت حق شما کوتاهی نکرده و در وقت تعیین شده آن را بپردازم و با همه شما به گونه مساوی رفتار کنم. بعد اون آقایانم که دم از رهبر انقلاب میزنن که آقا فقط بلدن بنر درست کنن این طرف اون طرف، باشه اینم فرمایششون. مسئولین باید مردم را به خصوص نخبگان را از جزئیات و واقعیات مطلع کنن. ما چیز محرمانه نداریم، چیز مخفیانه نداریم. این مصداق همدلی با مردم است. اگه لاف مصداق همدلی بزنی هیچ اثری وجود نداره، اینا همش کشکه. بیا در عمل نشون بده به مردم بدونن. یه مثال ساده دیگه، جلوی دزدیای وامای بانکی رو میخواد بگیرید، یه کار ساده، یک قرون هم خرج نمیخواد. اینا که میگم هیچ کدوم خرج نداره. اولی گفتم خرج داشت، دومی وام های بالای 5 میلیون تومان بانک ها علنی کن. چه ایرادی داره مردم بدون آقای ایکس مثلا 100 میلیارد وام گرفت، دمش گرم، میخواد بره باش کارخونه بسازه، بچه من بره سر کار، مگه بده؟ نه او دوست نداره بدون اینقدر پول داره. کی گفته دوست نداره؟ اگه دوست نداره چرا ماشین 5 میلیاردی سوار میشه میره دور دور به همه نشون میده؟ چرا کاخ میسازه 90 میلیارد تومان جلوش هم میزنه حوزه من فضل ربی ها؟ سردار خونه شده ولایت علی ابن ابی طالب حسنی و من دخل حسنی امن امن عذاب، انگار ولایت امیرالمومنین خونه اینه، اینجوری نمیشه ولایت علی ابن ابی طالب حسنی که انگار خونه همین هر کی برید تو دیگه از عذاب الهی در امانی. بیاید بینو بابا از این وهمیات. ولایت علی ابن ابی طالب اونجایی که شما حق و حق دار برسونی. مولا فرمود هیچ کاخی درست نشد الا اینکه کنارش یه کوخی درست کردم. منابع محدود، مگه میشه یه خونه 20 طبقه بره بالا و 20 تا دو طبقه یه طبقه نشده باشن؟ کت جادویی نیست که همت پول از توش درات. منابع محدوده. یه پول میخوام بسازم 20 سال مونده، میگه چی؟ میگه بودجهش تامین نمیشه. منابع محدوده. آقا کسری بودجه، کسری بودجه میدونی چی؟ یعنی حرفشو زدیم خرج میکنیم، نداریم داداش نداریم بدیم، کسری بودجه. عمدتاً هم این کسری بودجه تو بودجه چیه؟ عمرانی. بودجه جاری که 100% محقق میشه، یعنی حقوقی که وعده کردی باید بدی. بودجه عمرانی اینا. بچه حالا اینجا ببین، من چون مطالعات میان رشته خیلی دارم. شما یه پزشکی داری میخونی، من اقتصاد میخونم، سیاست میخونم، تاریخ میخونم، زبان شناسی میخونم، قرآن میخونم، حدیث میخونم. تمام و روزی 16 17 ساعت مطالعه میکنم. برای یه همین بحث آب و هوا، برای بحث کشاورزی دو تا فوق لیسانس کشاورزی آوردم تو دفتر مستقر کردم، گفتم من کاری ندارم، 6 ماه از من بعد یه فوق لیسانس کشاورزی بسازید. ما وقت نداریم بشینیم، من بعد بفهمم چه اتفاقی داره میفته. خود بدنه کشاورزی متوجه نیست چه بلایی داره سرش میاد. من از بیرون نگاه میکنم میبینم این اتفاقاتو، متوجه زبان شما رو بفهمم، زبان تخصصی شما رو بفهمم که این کدام بخش پازل دشمنه داره تکمیل میکنه. ما الان مشکلمون اینه که سیاستمدارمون اقتصاد نمیفهمه، اقتصاددارمون سیاست نمیفهمه. یکی از همین رئیس جمهورا اسم نمیبرم، اون اقتصاددان هنوز زنده است بنده خدا، میگفت این انقدر سوتی اقتصادی داد تو جملاتش تو کلامش، آب رئیست ما داشت میرفت غربی ها دست میگرفتن، هفته یه ساعت و نیم وقت گذاشتم من میرفتم این اقتصاد درس میدادم. گفتیم نتیجه؟ گفت هیچی، دریغ از ترم یک اقتصاد. اینه. بله خوب بلدن بنر بزنن، خب معظم رهبری فرمودند فلان، بردن عمل بکن. با 10 سال بنده خدا داره سال اقتصادی اعلام میکنه، یعنی 10 سال پیش میرسی همینجور بلایی میخواد سر ما بیاد، گزارش ها رسیده میشون، آور درست کن خودتو، ادا میشه اینا نه هر دو. بعد آفتاب لگن 7 از شام و نهار هیچ. تو مبانی تعریف دنیا از شفافیت چیه تعریفی دارن، تعریف کاملا سکولاره، اما جالب همین ها به ادیان ابراهیمی اشاره کرده. مثلا تو بند یکی مونده با آخرش میگه ادیان ابراهیم به شیوه مشابهی اینطور معرفی میکنن که یک نیروی برتر نامرئی همه جا حضور دارد که شما را مشاهده میکنند و به این ترتیب شما هیچ لحظه اختصاصی، یه لحظه پرایوت مومنت نداری، لحظه پنهانی و پوشیده نداری که این بزرگترین نیرو را برای اطاعت از دستوراتش ایجاد میکنند. یه مؤمن کاری نداره دوربین داره یا نداره، دزدی نمیکنه. ببین تعاریف غربی ها و تعاریف کاملا سکولار و غیر دینی از شفافیت تو بندی که مونده باخرش داره اشاره میکنه که ادیان ابراهیم الگوی جالبیه. اینا همیشه خودشون رو تحت نظر میبینن، میگن دوربینه همیشه هست، عالم محضر خداست در معصیت. علم یعلم به ان الله یرا، آدم آین انسان نمیدونه من خدا دارم میبینمش، حیا نمیکنه کارا رو میکنه. اهداف آثار شفافیت، ابزار پاسخگویی کارآمدی رو بالا میبره، اثر خودکنترلی داره، کاهش فساد داره، افزایش اعتماد داره، بهینگی سیستم منجر میشه، افزایش سطح و کیفیت تصمیمات رو. شما وقتی بدونی میفهمن این تصمیم تو بوده درست تصمیم میگیری. ببین الان یه طرحی رفته تو مجلس شده، یه قانونی گند زده به مملکت، میگیم طرح کی بود؟ میگن نمیدونیم. اما اگر این اتچ بشه به کت این آقای نماینده، این تصمیم غلط، این همیشه میره قبل از اون طرحو ببره توی کمیسیون، میره با 200 استاد دانشگاه جلسه میذاره، میگه آقا شما اقتصاد خونی درسته مطمئنی؟ بعد میره ابعاد فرهنگی، اثر فرهنگی این تصمیم اقتصادی رو میبینه، اثر اجتماعی این تصمیم اقتصادی رو میره در میاره کارش. ما ابعادش رو نمیفهمیم. مثال ما قانون تصمیم، مثلا قانون گذار ما مشخصه ابعاد فرهنگی اجتماعی مسائل دیگه رو لحاظ نمیکنه. اصلا معلومه اینا آدمای همه چیز فهم میخواد، یا حداقل استفاده کنه از آدمای همه چیز فهم. آدمای ذو ابعاد باید باشن یا بتونن از متخصصین مختلف نتیجه بگیرن. بیاین جلسه بزنن، یا آدم فرهنگی، آدم اقتصادی، آدم سیاسی، آدم امنیتی، یا آدم دین فهم بیاد بشینه میگه آقا این اثر این تصمیم من چیه. مثلا ما میخوام توی تهران بیام یه طرح اصلی بذاریم، هیچ کی نباید بره توش، یه طرح زوج و فرد بذاریم، درست شد؟ شنیدید اون کسی که تهران زندگی کنه میدونه چی میگم. یک سوال، آیا به آثار اجتماعی این تصمیم فکر کردی؟ آثار اجتماعی میگه چی خوبه دیگه، آلودگی کم میشه. نه خیر، یک اثر اجتماعی خطرناک داره. این چه؟ که پولدارا آدمن، اونایی که پول ندارن شهروند درجه 2. پول داری یا آلوده کن، نوش جونت. آقای تصمیم میخوام بگیرم سربازی رو بخرن. بعضیا میگن چی؟ پول داری سربازی نرو، بدبخت بیچاره‌ای، بده برو گمشه لبم از خدمت. اینا آثار اجتماعی. یه سوال از شما دارم، یه کتاب خیلی خوبی هست پیشنهاد می‌کنم حتما مطالعه کن، به اسم قرآن. تو قرآن خدا حضرت داستان حضرت موسی رو داره نقل میکنه، یه پدر سوخته هست به اسم قارون مایه‌دار اونجاست، از قضا اهل مانور تجملاته، یعنی میره دور دور سوار شاسی بلندش میشه، میره دور دور، میگه ریشش طلا جواهر آویزون میکنه، اینجوری میرفت بیرون. میگه آی قرآن، ملت میدنش گفتن انه لذو حظ عظیم، عجب حالی میکنی، خاک بر سر ما نشستیم پایین موسی، تیر خوردیم، ترجش خوردیم، فوش خوردیم، یه خونه هم نداریم، زندگی هم نداریم، انقدر خونه نبودیم، این بچه نمیدونم چیشو بزرگ شد، ببین اشغالش میکنی، خاک بر سر ما، انه لذو حظ عظیم. قرآن میگه هم خودشو کردم تو زمین هم ثروتشو. سوال، خدای چرا تلاشو مصادره نکردی؟ طلاهاشو نگه میداشتی میدادی به همون فقیرها به نفع بیت المال. الان ما قاچاق میگیریم، قاچاقچی میچپونیم تو زندان، اموال قاچاقو به نفع بیت المال مصادره میکنیم دیگه. این چه من و شما میفهمیم خدا متوجه نی؟ نه خدا، نه خدا میخواد بفهمونه از اون پول بالاتر حرف منه. پول کیلو چنده؟ طلا کیلو چنده؟ دقت کن، توی کنیا که ما با مقوله مواجه متاسفانه تحت عنوان قاچاق عاج فیل، فیلا رو میکشن به خاطر عاجش، این عاجو میان تراش میدن چیزای درست میکنن. جالب، قاچاقچی اینا رو که میگیرن اول عاجو خورد میکنن بعد خود قاچاقچی رو. بهش میگه چرا این کار میکنی؟ میگه ما در عمل دیدیم این کار باعث جلوگیری از قاچاق میشه. شما دیدید در یک کشور جنوب شرق آسیا پورشه قاچاق گرفتن، مازراتی قاچاق گرفتن، چیکار کردن؟ لهش کردن جلو چشم. ببینین چی؟ یعنی حرف من بالاتر از این است. وقتی تو مازراتی رو میذاری کنار، طلا رو میذاری کنار، دقت کن، میذاری کنار، این یارو پلا سرش میاری، به این داری عزت میدی. دقت کن ببینین که گذاشتیش کنار. قاچاقچی بعد میبینه چی فکر میکنه، میگه عجب احمق، این چه جوری لو رفت؟ میگن اینجوری، میگه من یه راهی بلدم لو نره. برای همین هیچگاه قاچاق تمام. چند نفر ما این برای مواد مخدر اعدام کردیم؟ قاچاق تموم شد. اینه وقتی میگن آقا این نیستش که جمهوری اسلامی بگی مثلا مسلمان ها نوشتن قانون نوشتن، این جمهوری مسلمانانه جسارته. جمهوری اسلامی یعنی اون قانون برخواسته از اسلام و قرآن که به وحی و به خود خدای اون آفریننده اصلی بسته به معدن علم بیاد بگی. ما کی نشستیم از آیات قرآن اینجوری استنباط کنیم تو قانون گذاری؟ از سیره اهل بیت اینجوری استنباط کنیم؟ همین کارو بعدن خدا با گوساله سامری هم میکنه، تلاشو ضبط نمیکنه. فلیم نصفا، دستور داد آتیشش دادن، برادش کردن ریخت تو دریا. تو دیگه جرئت نمیکنی. دیدید بعضی موقع نشون میده این قاچاقا که گرفتن دارن آتیش میدن، چه حس عجیب غریب خدا آدم میده. میگه آقا ماشینو ساب ماشینو بزن جمع کن تا اینا دیگه بفهمن این سمنا. این بازدارنده است. جرأت نمیکنی تو عربستان سعودی اسلامی رو فن کدین به خودت ببری. حج اینه. بعد اینجا ما هنو داریم دعوت دعوام کنیم، معتاد بیمار است یا مجرم؟ 40 سال حلم نشده، دعوا داریم دیگه. بیمار است درمانش کنیم، بتونه خیام بچرخه، چوب بکنه تو صندوق صدقات، یا مجرمه؟ نبود شفافیت افزایش توقعات داره. شما الان همه من و مردم، من و شما مردم ایران نشستیم یه گوشه ای، میگیم آقا چرا حکومت برخورد نمیکنه با فساد؟ درسته؟ چرا؟ چون شفاف نیست، چون خودمون مشارکت نداریم. اگر خودمون مشارکت میداشتیم این حرفو نمیزدیم. چرا جرئت نمیکردیم؟ گفتم اشتباه خودمون بوده. کسایی که تو ترافیک جاده شمال گیر میکنن به مملکت فوش نمیدن، میدونن گند ترافیک کار کیه؟ یه پدر سوخته از خودشون رفته پیچیده تو لاین مخالف. ترافیکایی که میدونید دیگه 7 ساعت 8 ساعت ملت میان پایین بزن برق، توفیق اجباری نصیبتون بشه اونجا گیر کنید ان شاءالله. نه همینه، چون میدونه میدونی چی میشه، یا گیر میکنن میان تو جاده خاکی، میان تو لاین مقام، میرن جلو 20 ماشین هم میفته تو پشت اینا، اون ماشین روبروی هم که داره میاد گیر میکنه دیگه گره خورد. افسر باید بیاد 10 سانت این ماشینا رو ببره عقب که اونجا یه جای باز کنه اینا رو برگردونه، 7-8 ساعت حداقل زمان میبره، خود افسر نمیتونه خودش رو اونجا برسونه. ما اونجا چی؟ اونجا میزنم میرفتم، میگن گندی زدیم ولش کن داداش خوش باشه. اما یه فاصله میره آقا 1000 میلیارد بود، 2000، بابا همه اینا یه مدلی دارن میدوزن به خدا، الگوی فسادش مشابه. تو برون کارخونه که داره این الگوی فساد تولید میکنه درشو ببند، بیاد یه قانون بزنید وام های بالای 5 میلیون تومان علنی بشه. ما ببینیم بریم سورت کنیم بزنیم، خب وام های بالای 1 میلیارد رو بده بده، وام های بالای 1 میلیارد استان قم رو بده بده، وام های 1 میلیارد شهر قم رو بده. خب اینم کیه بالای 1 میلیارد گرفتن؟ خیلی خوبه. داش خود همین رئیس بانک است که میگه زنداداش شهر کوچیک همه هم دیگه رو میشناسن. تازه اینجا چی میشه؟ ژورنالیسم حرفه‌ای شکل میگیره، ژورنالیسم نه این دریوری ها، مثلا طرف تو روزنامه ایران دولتیه دیگه، تا دیروز داشته به نفع احمدی نژاد مینوشته، فردا دولت عوض شده داره فوش میده به احمدی نژاد، همون آدم و همون سیستم، نونش از اینه. ژورنالیسم حرفه‌ای شکل میگیره، ژورنالیسم حرفه‌ای که تخصص این خبرنگار روی نفته، تخصص این خبرنگار روی حوزه بانکداریه، تخصص این خبرنگار روی سدسازیه. باور کنید برخی از این کشورها از ما نگاه میکردیم، بررسی میکردیم، میدیدیم برای انتخاب وزیر مراجعه کردن به خبرنگار که آقا ما اینو میخوایم بذاریم وزیر، نکته چیزی ازش نداری؟ سرویس امنیتیشو نه ها، یه خبرنگار. ما این کار شروع کردیم، خبرنگار تحقیقیم آقای گودرزی رو دیدید کاراشو یا نه؟ 350 میلیارد تومن پول یه جوان برگردونده، جوان 10-70، 350 میلیارد تومن پول بانک، بانک سرمایه رفتیم لیستش گرفتیم، گفتیم که آقا بدهکارات کیان؟ گفت ابر بدهکاره ما اینه، رئیس روزنامه قانون نفر اول، نفر دوم آقای ریختگران اصفهان نزدیک به برخی از اصولگرا، اون اولی که دیگه سراطرب تیره اینا بانه، 35 تا 40 تا 100 تا اسم رو گرفتیم، نفر اول شروع کردیم آقای فلانی چرا پولتون نمیای بدی گیر سپیچ، مردم شروع کردن کمک فرستادن، مردم شروع کردن سند فرستادن. آقای نیکو الان زندانه، دارم با شما صحبت میکنم، رئیس روزنامه قانون رفت زندان، یعنی کاری که قوه قضاییه نتونست بکنه که وکیل اون بانک سرمایه نتونست بود انجام بده به این شکل. نفر دوم آقای ریختگران یه قطعه زمین آورد گذاشت رهن بانک به خاطر بدهیش، زمینه نمیدونم 190 میلیارد چقدر پولش بود. نفر سوم رسیدیم، نفر دهم زنگ زده بود داداش من دارم میام تسویه، نفر 15 زنگ زده بود من دارم میام تسویه، بانک سرمایه 350 میلیارد پولش برگشت به خاطر کار یک جوان خبرنگار 10-70. نتیجه شفافیت. اینو من کاری ندارم آقا، بسم الله، اینقدر خوشگل اطلاعات همه آشکار، پنهانم نه. تو این صفحه اینستاگرام دخترته، ببین این آدم اومده بوده عروسیش، این همون کسی که از تو وام گرفته، شما با هم ارتباطات خانوادگی داری، عکسا رو میتونی که نه این کاراگاه ژورنالیسم تحقیقی، نه این نون به نرخ روزخورهای قلم به مزدها. چه بسیار در این دکانها قلم فراوان و انبوه چون گل کلم ریخته دیگه، چه پول میدی برات الان، پول میدی برات مقاله مینویسن، پول میدی برات خبر کار میکنن، پول میدی یه نفر رو تخریب میکنن، پول میدی علیه یه نفر کاریکاتور میکشن، پول میدید بازی میکنن با سلامت مردم. تبلیغاتی که نمیدونم این چیزا دورش گذشت از این استفاده کنید، تبلیغات جدید میدین چی؟ یعنی یا یک مقاله علمی میاد در مورد اثرات مثبت آلوئرا بر روی پوست، کی اینو داده؟ وارد کننده میده، 4 تا استاد دانشگاه مقاله برش بنویسن. خب ببین چیزا که یوهویی مفید بودنشون تو کشور پخش میشه، یوهویی آقا میدونستید اثر گل کلم بنفش بر روی سلولای خاکستری مغز چیه؟ کل مملکت می تلویزیون داره میگه، روزنامه‌ها دارن میگن، اینا شک کنید چی شد اینا از کجا اومد؟ یه کتاب معروفی داره پزشکی، دایره المعارف شما هستم، بیماری‌ها و درمان‌ها اینا، آها همین کتاب خبرش گذاشتم روی مصاف، خوندید که چند میلیون دلار رشوه گرفته در شرکت داروسازی برای اینکه بگن بهترین دارو برای درمان چیه؟ قرآن شما دکتراست، پول میگرفته از فلان شرکت دارو گذاشتیم اسمش باشه رو کانال مساف. یه کانال آلترناتیو شما یک واحد سلامت ما داریم، به زودی میخوایم چیز کنیم علنیش کنیم، یعنی خدمت شما سه کانال داشته باشه، مسیر ارتباطی داشته باشه. تا عمده بچه‌ام که در کامپ همه پزشکی خوندن، پزشکی خوندای پامنبر من بزرگ شدن، یعنی حوا دشمن شناس میدونن چی به چی داریم اینا رو کار میکنن. تا ببینید چه لابیایی هست، چه فضای اون میگم باید کجا خبر داشته باشه. ساختارها باید درست شه. ساختار غلط تولید پمپاژ کار غلط میکنه. بعد من شما لیوان ببین فکر کنید بالا داره سیل میاد، به من شما میگن لیوان آب بردارید، میخوام عمو در اون سد لامصب رو ببند. ساختار غلط اینه، تولید میکنه بعد من شما باید برداریم، همم شاکی، همه خیز، همه خسته، بازم آب تا زانوار گرفته. درست شد؟ اما ساختار درست چیه؟ اول جلو پمپاژ اونجا رو میگیره، بعد میگه این کارم بکن، این تمونده باید با لیوان جمع کرد باشه، با سطل باید جمع کرد. مثال تو به اختیاری از این کشورها بزن، نکته جالب بدون مثلا تعارض منافع، یکی از نکات این خیلی کلیدیه، نباید باشه. این که چی؟ این که من در شغلی قرار بگیرم که به نفع همسنفانم تصمیم بگیرم. شما برید 17 18 تا کشور بزرگ اروپایی رو بررسی کنید، ببینید وزیر بهداشتشون چی خونده. چی خونده؟ مدیریت. پزشک نمیذارن خطا، میگن ناخواسته به نفع پزشکان تصمیم میگیره. الان طرح سلامت چه بحثی مطرحه؟ میگن هزاران میلیارد تومان پول مملکت رفت با عنوان کارانه تو جیب دست پزشکان. تو اونم تو جیب یک عده دست پزشکان، نه همه. نه بدبختی که طرح نمیدونم چی داره میگذره، پدرش در اومده 20 ساعت بیدار، پوستش کنده است. ما پزشک داشتیم کارانش 800 میلیون، 1 میلیارد کارانه یه ماهش. بعد جالبه پزشکانی که کارت خونم ندارن 6000 میلیارد تومان فرار مالیاتی دارن هر سال. پول دو ماه یارانه مملکت فقط همین دارن. فرار مالیاتی میره اونجا میگه نه دستی حساب کن. به اسم منشیش حساب باز کرده، میگه به اسم منشیش ببین این. ساختار چون مریض پرور غلطه. تو کشورها رفتیم بررسی کنیم اونا چیکار میکنن؟ میدونی از کجا شروع میشه؟ از دهه 70 یا 80 در آمریکا پزشکان به علت پایین بودن نرخ ویزیت اعتصاب میکنن. یه هفته یه ماه میزان مرگ و میر در نیویورک 70% کاهش پیدا میکنه. دولت به این نتیجه میرسه که اینو بیشتر دارن میکشن. میگه بیاید بازنگری کنیم، کلی کنفرانس همایش گذاشتن، دیدن عجب بله همینه، چون پول در افزایش مریضه. الان دکترها آرزو میکنن مریض زیاد باشه، بیشتر ویزیت بگیرن، داروسازا و داروخونه ها خودشون دارو فروش بره، مریض بد بشه. آه خدا نکنه بین پزشک و داروخانه یه ارتباطی برقرار بشه و براش چی بنویسه؟ دکتر خوبیه چیه؟ یه کامیون بهم دارو داده. شما مطلعی تو کشورهای اروپایی غربی برید دکتر ببینم چقدر به دارو میده. میگه برو خود خوب میشی. همه چی سود در چیه؟ در اسکنهای متعدد، امارای، سی تی اسکن، بالا پایین، همه چی. درسته؟ هر یه مایه بار برو یه اسکن کامل کن، یه چکاپ. هزینه شو کی میده؟ بیت المال، بیمه. بیت المال مال کی بوده؟ مال من تو بوده، جیب من تو بوده، رفت اونجا. اینش نمیفهمیم، یه دور که میترخه نمیبینیم، خوشحالی میگیم رفتیم کلی چکاپ کردیم با 50000 تومان تحت و بالامون رو نگاه کردن، هیچ مشکل هم شد الحمدلله، 6 ماه دیگه باید بریم دوباره. از راه میاد تو بیمارستان که ببرید یه چکش کنید، نمیدید چه چیه، بررسی کن تو پزشکی علائمو چک کن، ندادش برو از نوک سرش تا انگشت پاشو چک میکنه. هزینه‌اش کی باید بده؟ بیت المال، عیبی نداره. بعد حالا یه امارای براتون مینویسم، حتما ببرید این مرکز امارای، مراکز دیگه عکسشون خوب نیست، وضوح نداره، راست کار من نیست. 10% آی دکتر میگیره، معرفی میکنه اونجا. ایران نه ها، در مریخ ما یک جایی داریم، تو اونجا اینه دو آقا جون چرا شما فکر میکنید مردم اسمت دارن؟ تو باید شرایط رو کاری کنی که برای فساد فراهم نباشه. حرف ما اینه. خود کشورهای دیگه چیکار کردن؟ سود و برعکس قرار دادن. سود در سلامت مردم، سود پزشکی. یعنی چیکار کردن؟ پزشک خانواده آوردن. 500 میلیون عدد همین مثال تو برخی از کشورها اینا. اومدن چیکار کردن؟ 500 میلیون میدن به شما پزشک، میگن تا آخر سال مال تو برو حالشو بر. ما همینجوری مفتی؟ بله مفتی، میشه جونت. آقا دم شما گرم، خیلی باحال شما. خود این نکته ظریفی داره. بله این 100 تا بیماری که به شما سپردیم هر چی مریض بشن از اون 500 میلیون تمام جمع میشه. حالا توی پزشک و 100 تا مریضی که هر روز تو چکشون میکنی، سلام صبح رفتی ورزش یا نه؟ لامستم من بهتون نگفتم کلسترولت بالاست؟ جوک براتون تعریف نمیکنم، میخندید. اینا واقعیت های دنیاست. این میشه که به شدت هزینه هاشو میاد پایین، به شدت میاد پایین، سلامت میره بالا. همین لوپ داروهای شیمیایی الان مشکل ساخته دیگه. هی داروهای شیمیایی زیاد مصرف کن موجب بیماری بشه، بازو برخوش دارو، همین یه چرخه مصرف دارو اون از شکسته. 80% داروهایی که در هلند استفاده میشه داروهای گیاهیه. میبرم آبیشم به جوشون خوبه، گلوت خوب میشه، برو. من با وزیر بهداشت صحبت کردم، وزیر بهداشت این مملکت، این قبلی نه قبلی ترش، میگه ایشون چشم پزشک بود آلمان درس خوند، میگفت من رفتم یکی از رفقامو تو آلمان سر بزنم، عمدن دارم مثلا پزشکی میزنم که برای شما ملموس باشه، رفتم اونجا سر بزنم، بعد میگفت پزشک خانواده بود، میگه ساعت 12 شب بود تلفنش زنگ خورد، میگه تلفنو برداشت، گفت الان میام، الان میگفتم چیکار، یه پیرزن هر شب به ما میگه یه مریض داریم درد میگه باید برم بهش سر بزنم. پزشک ببین بری پشت مطب وایستی فلان، نه ها، پزشکی میگه فقط تو نمیر، تو سالم باشین، تلفن خودم، این موبایلم، این خونم، تو سالم باشی. تو پولی، تو اسکناسی داری را میری، درست شد؟ میگفت گفت الان میام همینجوری نیم ساعت یه ساعت برگشتم، میگه ما وایستیم تا 5-6 صبح نخوابیدیم، من چون هی گفتن 10 دقیقه دیگه 10 دقیقه دیگه، من با اصلا خوش مرد حسابی کجا، گفت بابا رفتیم این یوبوست داشت 2 ساعت داشتم من شکم اینو ماساژ می‌زدم، آخرش هم دست به دست کش شده بودم بخونم. من که نمیدونم چون به ما گفتم، من دارم برای شما میگم دست به دست کش شده یعنی چه اطلاعی نه، اما اینو میدونم حتما پیرزن بوده. این عزیز من بعد چی میشه؟ هیچی دیگه، اون پزشک اون جامعه میشه خدا، مردم میپرستنش و خدمت به مردم میشه در حد اعلا. اما اینجا نه، حرفای دیگه مطرحه. طنز پرداز تو رفته بیمارستان بهش خوب نرسیدن، سری میدیدونه در حاشیه میسازه، میگه دکتر نی کاسبه، هنو همینطور دو ما نمیگذر از این سریالی که پخش کرد دکتر بزاز بناز بود، جراح مغز و اعصاب بود و عمل جراحی بی خود مینوشت و زایمان طبیعی رو به زور سزارین میکنن و نرخاش فرق میکنه. نتیجه چیه؟ پمپاژ فساد از بالاست، با قانون غلط. شما قانون از بالا درست کن، به یک باره اصلا ورق بر میگرده. هم عزت احترام برای بیمار و پزشک، هم جمع‌آوریم. بعد این پول اضافه خرج چی میشه؟ بیمارستان‌های جدید، تخت بیشتر، افزایش حقوق پزشکان، پیشگیری به صورت جدی، فرهنگ سازی جدی میشه. این میشه دیگه، چون اضافه پول داره، طرف درآمد. این نمیشه که الان سالهاست مدت‌هاست میبینید که شما یه بیمار یه چیزی افتاده اون گوشه، میگن 20 سال اینا میخوان چیز کنن، بیمارستانی میخواد افتتاح بشه، نمیشه، بودجش کم نمیشه، این فقط دو بخشش راه افتاده، زایمانش و تزریقاتش، معتادا میرن تزریق میکنن، گربه ها میرن میزان. نتیجه چیه؟ بودجه نمیرسه، بودجه شده چی؟ بودجه داره دستمزد خرج میشه، بودجه خرج چیه؟ بیخود آبکش، ما با آبکش داریم آب میبریم، برادرای من، خواهر من، چپ و راستم عوض بشن همینه. تهش اینه، اون آبکش داره میبره، اون میگه من یه سوراخ با دستم هم نگه داشتم، 2000 تا سوراخ داره آبکشه. متوجه شد چی میگم؟ این اصلاح طلب دزد نگه نمیداره، من 2 تا سوراخ نگه داشتم. اون یکی برمیگرد آقا به ما رأی بدهید، ما 3 تا سوراخ نگه میداریم. اینه، مردم نمیفهمن. هرچی هم بهشون میگی میخورن تو این بازی ها دیگه. دم انتخابات میشه چهار تا دیوار میکشه، دلار اینجوری میکنه، پیاز اینجوری میکنه، گوشت رو چیکار میکنه، مردم باز دوباره مشکل اون از اینجاست. ساختارها درست بشه، تصمیمات شفاف بشه، افراد ذی‌نفع مشخص بشن. یه قانونی دارن اونها، دقت بفهمید، قانون خیلی جالبیه. قانون چی میگه؟ قانون میگه هر کسی به مسئولیت رسید کل ثروتش رو میده به دو، به کمیته‌ای، به کارگروهی. کل ثروت آنالیز میشه، دقت بفهم، ایشون 10 تا خونه داره، 5 تا ماشین داره، انقدر سرمایه داره، انقدر سهام داره، انقدر اوراق قرضه داره، انقدر نمیدونم هر چی که داره، طلا داره، سکه داره، دلار داره، چقدر شد؟ ایشون 20 میلیارد تا این آقا میخواد بشه وزیر پول داره، ازش میگیرن یه خونه سازمانی و یه حقوق ماهانه بهش میده، هیچ چی دی نه. پولش کجا رفت؟ خورد میشه، میشه سبد سهام، سرمایه گذاری میشه تو 100 تا چیز. متوجه شدید؟ این آقا هم اصلا نمیدونه پولش کجا رفته که به نفع اون حوزه تصمیم نگیره به خاطر خودش. یعنی یه نفر به خاطر خودش، بله، بحثا که در مورد نعمت زاده وزیر قبلیه، بگید سند معدن تجارت سمت مطرح بود چی بود؟ که ایشون تو حوزه پتروشیمی فعال، به محض اینکه وزیرشو تصمیمات حوزه پتروشیمی گرفت، بعد 4 سالم خودش داد و پیشید کنار، از شما در نکنه داشت حل. این مطرح دیگه بعد حل بشه. اینا اینا کجا همین تو حرف آ وزیر رو مسیان راه شهرسازی نمیدونم چی آ اومدم دیگه نماینده ما گفتن پسرش دیگه یه شرکتی داره تو حوزه مسکن شهرسازی دیگه نمیدونه اصلا چرا تو مسکن شهرسازی تصمیم بگیره، نمیتونه. خود طرف فامیل درجه یک همه رو میگیرن و خدا نیاره اون روزی که بفهمن یک قرون طرف ماشینش بنزین تموم کرده بوده، شهردار کدوم شهر اروپایی بود اینجا نوشتم تو پاورپوینت هم هست، با ماشین اداره بچهش رسون مدرسه، بعد 3 سال 4 سال فهمیدن کلش کردن. به صورت ویژه چون انتخابات ما داریم، امسال انتخابات مجلس داریم، این پاورپوینت برای انتخابات مجلس تنظیم طراحی شده. من میگذرم میریم سراغه. اولا رتبه شفافیت ما اون سالی که من اینو تنظیم کرده بودم 2014 بود، رتبه شفافیت ما 136 دنیا بوده. نمودار CPI نمودار شفافیت مقابل فساده و سال قبلترش 144 بوده، هرچی قرمزتر بدتر. شفافیت نباشه همه متهمن. یه بار این تیتر رو خدا وکیلی با هم بخونیم، آدم شاخ در میاره. نگاه کنید 130 1 2 3 12 تا 0، 130,000 میلیارد دیگه، 130,000 میلیارد تخلف در قشن. میلیارد چی؟ ریال، تومن. ببین چه جوری تیتر زده. تو کارمند داری میره خونه، داری به این فکر میکنی که این آخر برج این قصه رو چجوری بدی این 600 هزار تومنه رو، یا این یه روزنامه زده 130,000 میلیارد تقلف فقط کجا؟ آخه کل قشق چنده؟ 130,000 میلیارد. بعد این روزنامه مال کیه؟ مال هم 2014. خیلی پول بوده، دلار 3700 بوده اخوی. یا خدا این الانش آدم فیوزاش میسوزه، موقع چی بوده؟ من متن رو شروع کردم خوندن ببینم چی بوده، دیدم بله، گفتن 2-3 نفر آدم یه فرودگاه توی شهر بوده، اونو تجاریش کردن، فرودگاه رو بردن بیرون شهر قشق زدن، متوجه شده یه فرودگاه جدید زدن، شهر گسترش پیدا کرده بوده، دیگه اون فرودگاه جوابگو نبوده. این فرودگاه رو دارم میگن تخلف. من رفتم زر رو تقسیم کردم، هر هکتار 10,000 متر مربع، 25 هکتار کل زمین فرودگاه بوده، 25,000 تا 10,000 متر مربع، 250,000 متر مربع. قیمت هر متر زمین بر اساس خبر روزنامه شهر 900,000 تومان بوده. زب در 900,000 تومان کرد. میشه 225 میلیارد تومان. بر اساس ریال این. بر اساس تومان هم یه 330,000 میلیارد 13,000 میلیارد جمع کن. میگم تفاوت 225 میلیارد تومان 13,000 میلیارد تومان از کجاست؟ تازه به فرضی که اون تیتر تو چی باشه؟ تومان باشه، ریال باشه. از کجا آوردی؟ ببین همه دزدی به وجود میاد، همه دزدن، من که اکسیستا بود بشه الان دیگه چه حسی تو مردم هم؟ بابا همه شون دزدن، خیلی خطرناک. به خدا اگه اسرائیل به خواب شبش هم میدونه میتونستی همچین حسی رو در مردم ما به وجود بیاره. میدونید حکومت جناب خلیفه سوم چرا ساقط شد؟ فساد حکومتی. 500 نفر از صحابه ریختن دور قصر و کاخ حکومتی رو گرفتن تیکه تیکه کردن، ریختن همسر ایشون اومد دستش گوش رو سرش دفاع کنه، زدن انگشتار هم قطع کردن. هیچ چیزی برای حکومت دینی بدتر از فساد نیست. میدونی چرا؟ گوش کن، میری مسجد، من میام جلو شما رو میگیرم، آه خانم یه لحظه کارتون دارم. بله. این روحانی مسجد شما هست؟ خب بله. میشه نکته داره، حالا آدم خوبی نیست. چرا؟ پشتش نمازم. برای چی؟ ایشون بررسی کردم، ایشون سادشو خوب تلفظ نمیکنه. برو بابا دیوونه اومده اینجا. تهش حالا میگه آقا سادتو خوب دارم. نمیتونه باش حد. یه موقع اسمی میگه باش روحانی مسجدتون هست، دزده. اوه اون موقع تو میگی دیگه ای اصلا رفته سراغ خدا پیغمبر که برای اینکه بیشتر بتونه بدزده. متوجه شدید؟ کاری که از زهرا تو خود به فدکی کرده این کاره. بعضا میگن چرا اونجا از ولایت امیرالمومنین از قدیر نگفته؟ چون کیلومترها با اندیشه سیاسی فاصله دارن، با سواد سیاسی فاصله دارن. اینا ساست العباده. خیلی فن میزده. میگه حق منو برداشتید، بالا کشید. میدونید 25 سال بعد امیرالمومنین به حکومت میرسه، با چه عنوانی به حکومت میرسه؟ من بیام جلو دزدی‌ها رو میگیرم. دقیقاً رو خطی به حکومت رسیده که حضرت زهرا کاشتش. خیلی فنیه. ما اینو متوجه نیستیم. دزدن. میگه آها اینا اومدن اصلا دم از اسلام میزنن که بدزدن. دیگه اینجا خیلی خطرناک میشه. خب نبود شفافیت موجب تشویش از آن عمومی میشه. حالا من نمیسته هم دارم که دیگه میزنیم. نیازمندی هاش چیه؟ قوانین پشتیبان، باید قوانین بذاریم. اجرا بشه این قوانین. اطلاعات رو بتونه با هم ترکیب کنیم، اطلاعات ترکیب شده بشه تحلیل بشه، استفاده رسانه‌ای بشه برای مردم بیاد بیرون. اول جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم کوش کن یا جوش کن. اول سوراخ‌های آبکشو ببند، بعد برو آب بیار. بعد این کارو کنیم. ما کم پول تو کشورمون نداریم. الان میدونی میزان نقدینگی در کشور ما چقدره؟ 1700 هزار میلیارد تومان. 10 تا مملکت میشه باش ساخت. منتها وقتی شفافیت نیست هدر میره، ارز میره. دزدی ها و فسادی که شده رو برید جمع بزنید، کل از فاضل خداداد بگیرید. 140 میلیارد بود، چقدر بود؟ از اون موقع بگیرید تا الان. همه رو به سکه حساب کنید، یعنی به روز کنید. به دلار حساب کنید، به روز کنید. حساب کنید میگه بخش کوچکی از این بودجه است. خیلی ناچیزه عدد رقم‌ها رو که میگه اصلا جزئه جزئه. منتها چیه؟ ببین شما داره با آبکش آب میبری، یه نفر یه در نوشابه یا در نوشابه آب برداشته داره میدزده. آی مردم اونجا شور شور داره اینجا آب میریزه. کسی اینو نمیگه. من یه وقت فردا اینکه اومده دزدی ها دفاع کردن، نه گوره پدر اونا همشون بگید دار بزنیم. ما حرف میزدیم کمتر کشوری هم تو دنیا اندازه ما برخورد حتی قضایی کرده و دار زده. اینو به شما بگم، وجود کشوری هم که انقدر دار زدیم میگن شما انقدر دار نزنید، حقوق بشر داره بیمه. همین امیر خسرو آریا رو که دارش زدیم، شما آمریکایی چه فشار حقوق بشری به ما آوردن. آ سلطان سکر گفتیم دارش زدیم، سلطان قیر رو گفتیم دارش میزنیم، سلطان همچون میگیم دارش میزنیم، حل میشه؟ این مبانی باید درست شه، مبادی باید درست شه. انتهای سال 94 انتخابات مجلس دهم بود. من داشتم مردم آماده میکردم برای انتخابات مجلس. اون موقع زیاد صدام گیرا نشده، اما امسال 4-5 سال گذشته اون حرفا الان دیگه برنامه تلویزیونی شده. نماینده شهرتون چه جور ارزیابی می‌کنه؟ معیار ارزیابیتون چیه؟ ندارید. به خدا ندارید. از دعواش می‌فهمید. میگه نماینده ما نماینده خوبی نیست. میگم چرا؟ میگه ساکته. یعنی من میرم این شهر رو میپرسم این نماینده چطور؟ میگه خوبه. میگم چه ساکته؟ شاید من خودم زحمت می‌کشه. حالا من باید شانتاژ کنه؟ دارتون بگیرنش جانگولر بازده افتا رو دستاش را بره. عصر جدیده مگه؟ مجلس یه جایی با موقر باید بشینه بررسی کنه، یه دکمه فشار بده، لازمه وقتش دادم بزنه. چه شاخص عمل کردی ازش در اختیار داری؟ جز شانتاجه که تو شبکه اجتماعی ازش میدیرون هیچی نداری. مجلس اساسا چه اطلاعاتی رو منتشر میکنه؟ از نماینده ها. الحمدلله ماجرای نماینده سراوان پیش اومد و الحمدلله اون فیلمه بعدش اومد بیرون که نماینده سراوان داره نطق میکنه که آهای مردم باید شکایت بکنیم پدر اینا رو در بیاریم. من برای خودتون میگم اگه این باب بشه شما نماینده ها میتونه همه هم بله 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 آقای رئیس مجلس هم داره ازش حمایت میکنه. یک نمونه رفتار اینها علنی شد به واسطه یه دوربین، به واسطه شفاف شدن. دیدید چه کنشی به وجود اومد؟ از برانداز گرفته تو سوپر حزب الله همه یه حرف داشتن می‌زدن، از اون کاپشن سیاه و اون کارمنده داشتن دفاع می‌کرد. عجب اجتماع ملی به وجود آورد. همیشه میتونه اینطوری باشه به شرطی که ما تصریح نماینده آتی رو با چنگیز مجلس میفرستید. بریم ببینیم چجوری. ببین اولا برای اینکه یه چیزی گوش کنید، نماینده من فقط رو نماینده دارم بحث میکنم، نمونه اینو برای شورای نگهبانم دارم، نمونه اینو برای خبرگان هم دارم، نمونه اینو برای قوه قضاییه هم دارم، اونا رو حالا اشاره میکنم بخشاشو عنایت داشته باشید. ببینید چجوری یه چیزی تصویب میشه. توی کمیسیون طرح میره، یا دولت چی میفرسته؟ لایحه هم باید بره تو اون کمیسیون مربوطش. بس کشاورزی ببینید چرا؟ چون همه نماینده ها که از همه چیز سر در نمیارن، یه کمیسیون بهداشته در مقامات موارد مردم بهداشت میره اونجا، میاد تو اونجا. کی طرحو داده؟ آقای قزنفر قلی میرزا اسمشه نوشته. کیا امضا کردن؟ آقا این 15 نفر امضا کرد. خب این چه جوریه؟ الان یه صفحه کاغذی دست نویسه، متوجه شدید؟ همینه. این قابلیت داده کاوی نداره، باید جوری باشه که تو اینترنت تایپ شده باشه، من بتونم نرم افزاری بنویسم یا اسم یه نفر رو بزنم بگم این در مجموع چه طرحی امسال داده و در مجموع این آدم کدوم طرحش نتیجتاً چی شده؟ رأی آورده. وقتی تو کمیسیون رأی آورد قبول شد، میره کجا؟ صحنه علنی، فوریتاش مشخص میشه. اینو سریع بهش برسیم با چه فوریتی. بعد تو مجلس رأی میرن. خوب اینجا دقت کنید، معمولا تو بحث‌های تخصصی نماینده ها به نظر کمیسیون چیکار میکنن؟ احترام میذارن. حالا نکته جالب، مثلا کمیسیون اقتصادی مجلس رو برید چک کنید ببینید چند تاشون اقتصاد خوندن. همین الان سنگ مفت گنجش مفت، زر مثلا قشنگی که هزینه نمیخوای بکنی، یه سنگ میخوای برداری یه گنجش یام بالا نشسته، هم سنگ مفت هم گنجش که مفته، بزن حالا یا میخوری نمیخوره ضرر نمیکنه، یه چکی بفرم. معلومه که سمیه بحث اقتصادی ما که نمیتونیم، اینا محاسبات داره، اینا معادلات داره، ما سر در پزشکی ما که نمیدونیم که یه تصمیم طرح سلامت بلایی سر این مملکت آورده. خب حالا ما نمیتونیم. بعد چه ما موقع داد میزدیم، یکی از این دانشجو داره با رهبری همین طرح سلامت به چالش کشید داد. بعد کی علنی شد؟ وقتی دعوای وزیر با کی بالا گرفت؟ آی نوبخت سر طرح. نوبخت میگه من دیگه پول ندارم بدم، یه چاه ویلی درست کردم که پول بریزه توش. اینم گفت پول ندی من تو طرحو پیش ببرم. مردمی رو در یه دو کلی امید رفتن بیمه سلامت و فلان و بهمان، الان هر جا میرن کسی قبول نداره. از این بدتر میگه نادرشاه دید یه پیرمردی خیلی خوب براش میجنگه، مادیش گفت بابا دمت گرم فلانی تو خیلی خوب تو سرما داشت میجنگ، گفت الان میرم برات، گفت ما یه هفته است به ما غذا نرسیدم، گفت میرم الان برات پتو میرم لباس گرمه، اومد دید مرده. چی شد؟ شیش و زفت تحمل کرده بود، چرا الان مرد؟ چون توقع درش بوده بود. وقتی شما توقع در طرف به وجود میاری مقاومت پذیریش میره پایین، نمیتونه تحمل کنه. توی روایت ما هم داریم میگه اگه میخوای کمک مالی کنی به فقیری، اول به فقیری کمک کن که قبلا پولدار بوده، چون او تحمل فقر نداره. خیلی روانشناسان سینه بود، ای کاش ما میشستیم اینا رو پایان نامه میشد این روایت ما، کار علمی روش صورت میگیره خودشه. آخر جلسه وقت داشتید، من یه تحقیقم واحد سلامت ما روی فستینگ انجام داده، روی روزه و اثرش روی کاهش سرطان بی نظیره. کی آمده انجام بده؟ خب اسامی ارائه کننده طرحا چی بود؟ حاضران تو جلسه کمیسیون کی بودن؟ نمیدون. مذاکرات تو کمیسیون چی بود؟ الله اعلم. آراء اعضای کمیسیون چی بود؟ نمیدون. دممون گرم، نماینده ما رفته، نماینده ما یعنی بزنیم ما رفته حرف بزن، میاد تو سن حضار صحن علنی مجلس، نمیدونیم کیه. بعض موقع آقای لاریجانی رادیو رو که روشن کنه تا آخر داره غایبینو میخونه، غایبین آقای فلانی از یالغوزآباد سفلا، آقای فلانی از چیه اولیا، این همین دیدی؟ دعوا بابا این به درد من نمیخوره که تو داد بزنی که این باید باشه، من هر لحظه که نباید بشنم با رادیو بعدم میام تو سایتتون بردارم، خیلی علمی یه تایپیست میخواد. بله مشروع مذاکرات صحنه علنی مجلس، رادیو برو بشین گوش کن، اینو داره در حد رادیو تایپ بشه درست حسابی، اگرم بخوای بعد پول بدی ازشون بخری. آراء نمایندگان در صحنه علنی مجلس غیر شفاف، دکمه میزنن. تا مجلس هفتم این شفاف بود، چرا؟ چون الکترونیکی نشده بود، مجبورن پاشن بشینن. با قیام قعودی بود، میفهمیدن کیا موافقا کیا مخالف. الان دیگه نمیدونه دیگه، طرف اصلا میاد مخالف صحبت میکنه بعد موافق رأی میده. چرا میاد مخالف صحبت میکنه؟ که جای یکی از مخالفین رو بگیره، مخالفت جدی نکنه. جدی دقت کنید، دو تا مخالف اینا دو تا موافق مثلا دیگه، میاد تو مخالفین ثبت نام میکنه، به جای که بیاد مثلا اون طرح و اون لایحه رو اون وزیر رو بشوره بندازه رو بهم، میاد مخالفت الکی میکنه. آقای وزیر چرا فلان جا رفته سلام نداده؟ از یه حرفا میزنه. خب چی؟ زمان مخالفین رو میسوزونه، بعد خود این آدم موافق رای میده. نفاق به همین سادگی، به همین خوشمزگی. بله آراء نمایندگان نمیدونیم، ویدئوی سهم کمیسیون نداریم، خود نماینده باید بخواد بعضی کمیسیون که اصلا نیست، سهمم که حالا خود نماینده دیدی بعضی نماینده میخوان به خود نماینده میدن، تیکه نطق خودشون میزنن تو اینترنت. پیش از مجلس شفافیت بعد انتخابات، هر چی دلشون بخواد میگن. شفافیت منابع مالی رقابت انتخابات، از کجا پول آوردی؟ نمیدونیم، نمیدونیم. رفتیم شمال امام جمعه شون میگفت همین تازگی مازندران بود، خب اینجا ما یه جایی رفته بودیم، خیلی آدم شریفی بودین امام جمعه، خیلی باهاش حال کردم. گفت ما رفته بودیم یکی از این شهرها، دم غروب شد نمیرفتن رای بدن. گفتیم چرا الان نمیره بری رای بدی؟ گفت دم غروب گرون میشه، رای دم غروب گرونتر میشه. از کجا پول آوردی رای خریدی؟ از کجا پول آوردی شناسنامه خریدی؟ از کجا پول آوردی شام دادی؟ 10 میلیارد خرج کردی که بری 200 میلیون حقوق بگیری تو مجلس؟ حالت خوشه؟ تو زیر 5 میلیارد 10 میلیارد بگیری سرمایه‌گذاری خوبی نکردی برای 4 سالت. چجوری اونجا در راه پول در بیارم؟ کاری نداره. نماینده سراوان تو گمرک همراه با یکی از وارد کننده های ماشین چی کار میکن؟ سوال، هیچ قضاوتی هم نمیکن. یه فیلم اومد بیرون دیگه، سوال به وجود آورد داره همینه جان. حالا یه فیلم اومد بیرون، 2000 تا فیلم بیرون نمیاد. بله میزان و ترکیب هزینه ها چی بود؟ چقدرش پول دادی ستاد اجاره کردی؟ چقدرش حقوق دادی به آدما؟ چقدرش کانال تلگرامی زدی؟ چقدرش ممبر خریدی؟ ها مثلا دیگه این کارا که میکنید، چقدرش پول تیزر تبلیغاتی دادی؟ چقدر از این عکس این شکلی اینا از اینا از اینا گرفتی، اینجوری عکس گرفتی انداختی؟ بگو بدونیم چقدره. به واسطه مجلس شما یه سری حقوق داری میگیری. چند میگیری داداش حقوق؟ تو نماینده مجلسی با من میگیری، ما بدونیم دیگه، نماینده مایی دیگه آقا جون. هدایایی به شما میدن نماینده مجلسا، شفافش کن. توصیه نامهاتو شفاف کن، میره مردم جلو در نماینده مجلس جلو خونه شون میگن آقا تو رو خدا با بزرگم یتیم من یه نامه به ما بده، بعد اونم یه نامه میده که به اینا مثلا یه وام 5 میلیونی بهش بدید. توصیه نامه است، بایدم باشه من مخالف. اما ما از کجا مرم؟ تو توصیه نامت برای فردی نیست که همان کس هزینه های انتخاباتی را داده، متوجه شدی؟ اینو باید شفاف بشه. آقا این ماشینش این بارش گیر کرده تو گمرک، به خدا ما میشناسه بزن بچه دار آدم کمک کنه بیاد. بعد میری میبینی که به اسم خورد شیشه کریستال چک وارد کردی. من نمیدونم آقا کدوم آدم آقا میره خورد شیشه وارد کنه، هزینه بارش بیاد تا اینجا گرونتر در میاد. نه اسمه تو این برگه گمرکیش یه چی نوشته یه چیز دیگه رد میشه. همین آقای گودرزی کار جالبی هم راجع به گمرک انجام بده، تو اینترنت سرچ بکنید. من توصیه نامه مهمونا اینا میبرید تو دست یکی میبر میاد تو کمیسیون، نرخ داره میدونستید؟ شما الان بخوای یه وزیر رو ببینید کجا میتونی ببینید؟ 100 سال نمیتونی گیرش بیارید، درست یا نه؟ با یه نماینده میبندی یا یه نماینده یه بوری نارنگی بخر برای زن و بچه 5 میلیون. این نماینده‌ای که وزیرو که خواستینش کمیسیون اونجا، آیا وزیر ظاهرا با شما کار داره؟ 5 میلیون واقعا پول نارنگی برای اون کسی که اون اوکی ها وزیر بگیره اون امضاه. 50 میلیارد جنس وارد میکنن. مهمونا کیان نمیدونیم. اوایل دولت بود دیگه، آقای وزیر اطلاعات یه نوجوانی رو با خودش برده بود توی جلسه. یکی نماینده گفت کمیسیون امنیت ملی مجلس ما خواه مسئله امنیتی بگیم. این کیه اینجا این بچه؟ میگفت نمیگم. بابا خب ببرش بیرون. میگفت نباید بره بیرون. هیچ وقت نفهمیدم اون کی بوده. خب چیکار کنیم بفهمیم؟ ببینیم خارجی چیکار میکنن. روایت ما رو نداره انجام میده. میگذاریم. اولا از کمیسیون نگاه کن. این چیزه، سایت شیطان بزرگه. کنگره شیطان بزرگ آمریکا. گاف ترک میگه که آقای ریچارد شلبی یه طرح داره، ری تکس توی مردم بخون طرحشو. 320 میلیون آمریکایی بخونید، توی ایرانی بخون اصلا طرحشو. همین الان حرف داری راجع به طرحش، کال کانگرس، زنگ بزن به کنگره همینجا با فشار این دکمه. نه حالا بگر روابط مت آ ریچارد شلبی نیستش، نه امروز نمیاد، رفته نماز حالا برمیگرده، نه همونجا صدا ضبط میشه، آقای ریچارد شلبی بعد منشی داره براش پیاده میکنن، میگن آقا شما راجع به پزشکا داری تصمیم میگیری، 100 تا پزشک تصمیم زنگ زدن گفتن اینو لحاظ کنید. او ما اینو ندیده بودیم. راست میگه، برای همین اینه که 90% طرحهایی که میره تو صحنه علنی رأی میاره. یعنی چرا؟ چون مولا درزش نمیره. مردم نظر دادن، کارشناسا نظر دادن، نماینده ها نظر دادن، ژورنالیستا، اصلا رسانه ها الان منتظرن آقای ریچارد شلبی که از شرکت مثلا فلان شرکت خودروسازی آمریکا هزینه انتخاباتش گرفته یک دونه طرح به نفع اون خودروسازی تصویب کنه تا تمام اجدادش رو بیارن جلو چشش. اینه منتظرن. اجازه داری اونجا پول بگیری ها؟ پول بگی فقط بعد اعلام کنی، اما اگه اعلام نکنی بیچارت میکنن. میریم بعد. چون طرح مشخصه کی این طرح امضا کرده، اصلاح طلب اصولگرا اینا هم در میاد. ستون عمودی لیدرشپ سکور، میبینید؟ لیدرشپ بودن یعنی رهبری، اون کسایی که طرح میبرن. الان تو مجلس 7-8 تا نماینده بیشتر حرف میزنن، کسایی که طرحایی که میبرن عمدتاً چی میشه؟ تصویب میشه. این خطه چیه؟ این آبیاشون، اصلاح طلباشون، هم قرمزاشون، اصولگراهاشونن، دموکرات جمهوری خواه مثلا. جالبه، هرچی اون طرح در راستای اندیشه های دموکرات ها و جمهوری خواه باشه، تو دموکرات تری یا جمهوری خواه تر. درست شد؟ متوجه شدی؟ مثلا این نقطه بالا، آقای شامر میبینید مثلث باشن، اون خیلی دموکراته. یه نقطه مقابلش این طرفتر، هر کدوم از نماینده نقطه رو بزنی بهت میگه کیه. ما آقای شامر رو زدیم، این آدم چیه؟ خیلی جمهوری خواه. اینا رو میبینی این وسط، پایینا وسط، اینا منافقه. اینا از همون نماینده که میگه نماینده شهرتون کدوم بریم، یه دونه به نل میزنید به میخ. اینا همونن که آخر نفهمید ازشون در مورد برجام چیه، در مورد اف ای تی اف چیه، در مورد سی اف تی چیه، در مورد پالرمو چیه، هیچ وقت نمیگن. نون من آخر روز خوراشونن، دفعه بعدم رأی نمیارن. این میشه شفافه توی سایت، از همین تکنولوژی داره استفاده میشه. چرا؟ چون طرحش مشخصه. ما میدونیم اصلاح طلبای ما الان موافق تصویب اف ای تی اف و سی اف تی ان. اگر یکی از این اصلاح طلبها طرحی رو ببره بر مخالفت اف ای تی اف، چی میشه؟ اینجا سقوط میکنه. یا اصولگراهام مخالف تصویب اف ای تی اف ان، طرح ببره تو موافقتش سقوط میکنه و در مخالفتش ببره صعود میکنه. بعد رأیش هم که چیه؟ مشخصه رأی داده یا نه. قشنگ نرم افزار نوشتن، هیچ کاری نداره. میریم تصویر بعدی. حاضران در جلسه، گفتم آمریکا، شما گفتی خب کشور غربی ان، برات از آفریقایا پخش خواهم کرد. اینجا تونسه. میگه این آقای تصویرم قرار ریزیک شما بله. نه خانم رغلامیه، چیه؟ زغلامیه. ایشون، این خانم زغلامی 94.5% حاضر بوده تو جلسات. اون قسمتی هم که نبوده، قسمت‌های غیر موجه بوده. نرفته سر کلاس. درست و غیبتش. میای پایین، این نامی عرض بشیر خلیفی 81% حاضر بوده، 18% 18.9% تقریبا غایب بوده، همه هم غیر موجه. میاد همچی پایین تر، آدمش 50% داده. اصلا ببین طرف نمیره رو صندلیش بشینه رأی بده، چی کار داره؟ هر روز مسافرت، اشغال این ورور بسه منو تو، هیچ کم نمیدون. نماینده مجلس تو روسیه است، نماینده مجلس بازی برزیل به چه سختی خودش رسونده اونجا. بعد غیر موقع یه آدم براش پوش ملی عزیزش از دست میره، کمر درد میگیره، مشکل پیدا میکنه، مریض میشه، نمیتونه بره، این موجه باید باشه. اینجا مینویسن اتحادیه اروپا همه چی شفافه، شما میزنی دانلود میکنی، هم فایل ورد هم فایل پی دی اف. آراء اعضا، این اعضا میزنی جلسه 26 می 2015 رو میزنی به چه چیزی رأی آری دادن، چه چیزی رأی ندادن. در سهم حضور غیاب نمایندگان نامنظم، چه میزان حضور نمایندگان تو جلسات چقدر بوده، همه هست. ببینید این ایتالیا. بعدی عراق، تونس یادتون بوده، ایتالیا، آمریکا، عراق. میگه جلسه دوم ماه ایار 2015 میگه بزن ببین چه کسایی بودن مجلس نواب، چه کسایی حاضر بودن، چه کسایی غایب. بریم بعدی هندوستان، گرجستان، این پایین هم لینکش هست، بزنید میرید توی همین صفحه. من پاورپوینت هم روی سایت مساف قرار دادم، کانالمون هم گذاشتم، برید بردارید. بعد یه روز بشه مثلا این آمار مال 4-5 سال پیشه دیگه، این 2014 و 2015 و ایناست. شفافیت مشروع مذاکره تو صحن علنی مجلس، تمام اینها باید مکتوب بشه، قابلیت داده کاوی داشته باشم، مثلا نرم افزار بنویسم اسم بزنم، اسم طرف باید تگ بشه و هشتگ بشه، متوجه اید؟ که من بتونم پیداش کنم. تو تلگرام چجوری شما پیدا می‌کنی یکیو؟ باید هشتگ بشه. تو توییتر چجوری پیداش می‌کنی؟ میریم اینجا استرالیا، قبلی نیوزلند بود، استرالیا. ببینید میزنی میگه آقا چه کسایی چه چیزایی گفتن، چی آره گفتن، چی نگفتن، چه حرفی رو آقای فلانی بلند شد با یکی فوش داد، یکی گفت دو دو دو، یکی گفت سه سه سه، با دو دو چهار چهار موافقم مخالفم چیز حل نمیشه، باید من بفهمم بتونم نسبت بگیرم اندازه بگیرم. یونان، بحرین، دموکراسی نداره، اومده این کارو کرده. دموکراسی نه سوریه، سوریه ما 40 سال انقلابش گرفته 40 تا انتخابات داشتیم. ببینید صوت، تصویر، پی دی اف، فایلی که قابلیت داده کاوی داشته باشه، همه رو گذاشتم. تصویر بعدی کنیا، آفریقا. من گشتم از مریخ جایی پیدا نکردم، می‌خواستم پاورپوینتم کامل بشه می‌ذاشتم وگرنه. آقا می‌دونستی جای نماینده‌ها باید شفاف باشه برای مردم؟ میگه چرا؟ میگه یه 23 یهویی داره صحنه علنی رو نشون میده، من ببینم یارو بود یا نبود. حوصله ندارم برم تو سایت. جلسه برجام برای مهم میبینم نماینده ما هست یا نیست، کلیت باید جاشو بلد باشن. متوجه شدید؟ قشنگ اسما رو ببینید، احزاب رو نگاه کنید، عمدتاً کنار مثلا نارنجی ها که بیشتر پارلمان دستشونه کنار هم میشینن، مثلا چه میدونم اینا مثلا اصولگرا شدن، اونم اصلاح طلب شدن. بعد بنفشان، میبینی یه بنفش نامرد لای نارنجی چیکار میکنه، این استقلالی لای نم پرسپولیس چیکار میکنه، چطور اینا دعواشون نمیشه؟ اومده جاسوسی کنه ازشون، ببینه چی با هم صحبت میکنه، ببینه همش تحلیل میده به شما. اینجاست، نمیدید شما تصویر رو؟ آین اصلا این فلش و اماده چی دارم بهشون میدم؟ نمیدونم دیگه. آه اینجا ما باید برگردی میبرم نگاه کنم، اینجا من خودم هم ندارم. نه این ایشون رو به عرض میکنم، ایشون البته همینطور. بریم تصویر بعدی، به قیافه و اسم. تصویر بعدی اینجا فنلانده، تونس، دوباره جایشون میبینی اینجا مشخصی هم بالا، ببینید این آقای فلانی عبدالناصر نم چی اینجاست جاش، شیوخه نمیدونم چی، حالا خیلی ریزه. بله شفاید آرا نمایندگان در صحن علنی مجلس، انتهای فرآیند قانون‌گذاری که به سلام حاضر اهمیت. توی کنیا همه شفاف، چند درصد دقت بفرمایید اینجا نگاه کنید دایره رو، چند درصد رأی 304 نفر رأی آری دادن که میشه 67.6%. کیا نگفتن؟ اینا کیا ممتنع بودن کیا نبودن؟ دقت کن، بزن رو سبزه، اونایی که سبزه رو برات میاره اینا موافقن. ما الان 20 دقیقه برجام تصمیم شده، ما واقعا دوست داریم نماینده شهرمون جزء آرا بوده یا نه، یا ممتنع بوده، اصل وسط لحاف اعتقاد داشته، میگفته تو دعوای چپ و راست وسط کشیدن لحاف موقع خواب، وسط بخواب که همیشه تو از لحاف بهره ببری. رژیم صهیونیستی تو کمیسیون رأی گیری شده، این سرکار خانم مو از زو اگینست مخالفه، اینا هم فور موافقن، 18 نفر موافق با عکسشون زده. شاید شما 4 تا حسینی داشته باشید تو مجلستون، شاید 5 تا احمدی داشته باشید، شاید 6 تا محمدی داشته باشید، کدوم یکیشون این اشتباه نشه وقت ویدئوی صحن و کمیسیون جالبه. هم صحن علنی که شما می‌بینید، هم کمیسیونا، کمیسیون بهداشت، بهداشت و درمان، کشاورزی، امنیت، باید ویدئوش بده رو سایت و پخش زنده و بعد آرشیو باشه. فقط استثناءن، نه همه، برخی از جلسات کمیسیون امنیت ملی مجلس نباید بیاد، چون امنیت کشورشون ما میپذیریم منطقیه، اونم دقت بفهمید، صدای جلسه قطع، تصویر باید باشه که بفهمون کی بود با وزیر اطلاعات رفتون. ببین فکر اینو کردن، گفتن چجوری جلو فسادو بگیریم که بعدا دعوا نشه. این اتحادیه اروپا است، اون موقع که من نگاه کردم به 15 تا زبان زنده اتحادیه اروپا به علاوه انگلیسی که میشه 16 تا زبان ترجمه همزمان میشد. یعنی طرف تو کمیسیون مثلا بودجه است، میبینی بالا نوشته کمیسیون بودجه است، داشت حرف میزد به زبان کرواسی. خب شما میتونید به زبان کرواسی، نه تو اصلا ایتالیایی، به ایتالیایی گوش کنی. پخش زنده این اینه همایشا، کلی مترجم بودنش اصلا هر کی حرف میزنه ترجمه میکنن. نیوزلند، آلمان، فنلاند، ببین تصدیقش میذاریم تو نگاه کنید. یه چیز جالب سر ماجرای برجام، جلسه هیرینگ بود، دقت بکنید، نمایندهای مجلس آمریکا نشسته بودن، جان کری رو دعوت کردن، ازش چیکار میکردن؟ سوال میپرسن که تلویزیون خودمون هم چیکار کرد؟ نشون داد. شما فکر کنید اتفاق عجیبه؟ نه خیر، همیشه از این اتفاقات میفته. جلسه هیرینگشون آقای جان کری، ما در مورد برجام چه سوالات داریم، ما نمایندهای مردم، باید یه جواب بدید. اگر محرمانه باشه تو جلسه بگه این رو نمیتونم اینجا جواب بدم. بعدن هم میگن خب دوربین صدا قطع، حالا بگویم چی؟ ما نمایندهای مردم. متوجه شدید؟ بعد جالب دیدید ما کمیسیون امنیت ملی مجلس خودمون هم چیکار کرد؟ نشون داد، اما نه پخش زنده. بعد جالب بود، من همون موقع تو خبرگزاری دولتی برنا دو تا یه مناظره داشتم با دو تا نماینده مجلسمون. یه اصلاح طلبی اصولگرا. اصولگرا نماینده همدان، اصلاح طلب نماینده شهرزا. جالب ما با هر جفتشون مناظره داشتیم. که سر شفافیت، جالب خود خبرنگارای خبرگزاری برنا میگفتن با بعضی از همین آقایانی که فیلمش شبش اومده بود بیرون، شبکه خبر داده بود، نشون داده بود در مورد برجام، میگفت تلفنی اون چیزی که به ما گفت با اون چیزی که ما تو تلویزیون شبکه خبر دیدیم 180 درجه فرق داشت. خود خبرنگار اونجا ما گفت. به من اسم خبرنگارم بردم، خبرگزاریم بردم، فردیم تکذیبی میزنه دیگه. این میشه ما با برداشتن شفافیت زمینه فساد فراهم میکنیم. بریم جلوتر، جالبتر میشه، نکات جذاب و جالبی داره. ببین چقدر به سادگی ما میتونیم کشورمون رو به بهشت تبدیل کنیم. خدا گواهه من آتیش دارم میگیرم از این که میدونی راهکار چیه، قشنگ میبینی جلو چشته، دستاتو میبندن نمیذارن. فنلاند، بریم جلوتر. پیش از مجلس چه وعده هایی دادی؟ اینا سایت دارن به عنوان وعده ها. نماینده خرتو میگیره میگه تو میخوای نماینده بشی چه وعده میدی؟ میگه من وعده میشم چه مثلا تو آمریکا هم جنس بازی رو آزاد کنم. مینویسن به نامت ثبت میشه، خدا به دادت برسه تو اون مجلس برخلاف این یه رأی بدی، خدا به دادت برسه یکی از این طرها رو امضا کرده باشی و برخلاف اون آرمانی باشی که بابتش رأی آورده باشی. بیچاره ای، آبرو برات نمیذارن این خبرنگارا، ژورنالیسم حرفه ای و منطقی. الان برای برجام یه حرف میزنه، یه جور رأی میده، یه جور کاسبی میکنه، یه جور نمیدونم اینه دیگه. پالیتیکال گالکسی، کهکشان سیاستمدارا، اینجا رو نگاه کنید. تا اون روز حتما الان بیشتر شده، 41236 تا نماینده اونجاست. اسمش اونجا بزن، مثلا من جان مکین رو زدم، بزن ریزالت بیاد، نتایج رو ببین، پاییز بشه. الاغلا یک فیه لشاره، خود اهل علم و اهل فن متوجه شدن که ربطی به ریزش برگ ها داره. آره نگاه میکنه آقای جان مکین میزدی دیگه، در مورد محیط زیست نظرش چی، در مورد حمله به عراق نظرش چی، در مورد نفت نظرش چی؟ در مورد سربازا رو از عراق برگردونیم نظرش چی؟ در مورد جنگ ویتنام نظرش چی بوده؟ بعد شما یه سیاستمدار ناشناس داشت برای اولین بار بیاد، خبرنگارا حمله میکنن تمام این سوالایی که اینجا دارن نمیپرسن، میگن بگو تو نظر در مورد جنگ ایران عراق چی؟ در مورد این بازداشتی‌های محیط زیستی نظرت چی؟ بگو. نمیذارن 50-50 حرف بزنی ها، واضحه ببین این شو خبرنگار که باید ببوسی بزن رو سرت، نه خبرنگار مزدور قلم به دست. برید بعدی، اگر تلفن نداشته باشید کد پستی تو میدید اگر اینترنت داشته باشید برات سرچ میکنه میگه. حالا اینجا باشید شما اصلا خودت انتخابات شرکت کنی، دلیل بده من خیلی جالب، آدم نمیشناسی، اندیشه داری، میگه من میخوام به کسی رأی بدم که این مسئله رو برای من مطالبه کنه. من چی میگه؟ زنگ میزنی برات پیرمرد پیرزنایی که دارن بازنشسته شدن میرن با تلفن میشونن برای اونا شغل ساختن، اینجوری خیلی جالبه، میرن میشونن اونجا یا اینترنتی. خب سوال ازت میپرسه، میگه در مورد محیط زیست نظرت چیه؟ میگه من در مورد محیط زیست نظرم اینه، من مخالف پاریسم، من موافق پاریسم. تا میگی موافق و یا مخالف، یه 50% نمایندگان چی میشه؟ ریزش میکنه. خب سال بعدی، در مورد اقتصاد دولتی قبول داری آزاد؟ من آزاد دوست دارم. اینا آقا یوی نصف دیگه ریزش میکنه، همین مسابقات تلویزیون گوشت روبیکیو چیه همینجوری ریزش میکنه تو بزن پایین، همین یوهای آخر میگه این دوتا نماینده تقدیم به شما، اینها بیشترین هماهنگی با اندیشه های شما داره. یا آقا شرمنده، اصلا همچی کسی دیگه نداریم، تا این لحظه با تو همراهی با همراه بودن، از این بعد دیگه نداریم، خودت انتخاب کن. یعنی رأی دقیق فنی، یعنی تکثیر انداز که یه تیر میزنه به جاش میزنه طرف میفته هدشات میکنه، اما یه نفرم ازش 60 تا خشاب خالی میکنه فقط یارو قایم شده از سر زورش. بعد این اون مثال که براتون نشون دادم، مؤسس این بهتون بگم ها، این سایت یه جوان آمریکاییه، بعد دولت آمریکا ازش خرید سایتو بلم بیرون. وی پیپل، مردم امضا جمع میکنن حرفشون رو میزنن، 25,000 رأی داده بشه میاد تو مجلس، میگذاریم شفافیت منابع مالی رقابت، هر چی پول میگیره باید بنویسی. نگاه کن، هلز حوزه سلامت، از هلز، از اویل و گاز، گاز اینقدر، این آقا اینقدر دلار پول گرفته، اینقدر درصد فلان، همه چی می‌نویسی. باید بگی تو اصلا برو 1,000,000,000,000 اگه نفر پول بگیر. ببین مثلا من رایفی پور میام، آقا من همجوری پیر به پیغمبر، بنده قصد شرکت انتقاد مجلس ندارم، هیچ وقت شرکت نخواهم کرد در انتقاد مجلس، شرکت نخواهم کرد، گفتم فرض کنم من خواهم انتخاب، شما میگی آقا تو میتونی نماینده خوبی برام باشی، میگم من که پول ندارم، این جناح سیاسی منو بازنه باید مستقل بیام. شما دانشجو جمع میشید نفر 10,000 تومان مثلا پول میذارید، میگی بیا با هزینه انتخابات میدیم، درست شد؟ این هیچ ایرادی نداره. یکی از شما باهات مولتی میلیاردره، میگه بابای من گفته دمه دیگم، تو میخوای عقیده منو پیگیری کنی، بیا 100 میلیارد میدم، هیچ ایرادی نداره، میتونید بگید من تو باید بنویسید من از این آقا 100 میلیارد گرفتم، دلیل خوشش اومده بود، این ثبت میشه، هیچ ایرادی نداره. اینجا با سایتی داره که میتونید در سرچ کنید، ببینید مثلا اسما رو نوشته دیگه، از این شرکت از حوزه فلان چقدر پول گرفتن، میریم جلوتر انرژی و نمیدونم چه، اینجا نگاه کنید، بله ببینید نگاه کنید دقیقا میزان پول رو نوشته. میریم جلوتر، باراک اوباما و میت رامنی انتخاباتشون، یه عده از باراک اوباما حمایت کردن، یه عده از کجا؟ از کی؟ میت رامنی. نگاه کنید، میگه یونیورسیتی آف کالیفرنیا، دانشگاه کالیفرنیا 1,350,000 دلار و 139 دلار پول داده برای اوباما. بعدن همه چارچشی اوباما رو نگاه میکنن که ببینه به نفع دانشگاه کالیفرنیا تصمیم میگیرن. مایکروسافت، گوگل، دولت، هاروارد، دانشگاه هاروارد، این طرف میرید جمهوری خواه بیشتر تو بخش صنایع نفتی گازی مثلا اینا اومدن حمایت کردن، همینا مشخص. بعد خدمت شما عرض بکنم که بله ریز شده اینا رو، هر کدوم چقدر دادن. میگذاریم مکزیک مثلا این سیستمو داره، نیوزلند داره، چون من گفتم آمریکا گفت فقط اونجاست، نه کشور جهان سومی هم داره، مرخون کشورم داره، انگلیس شفافی میزنه ترکیبت، این پوله رو گرفتی چجوری خرج کردی؟ ببین چقدرش خرج مدیا شد، چقدرش خرج اون ستادا شد، چقدر خرجش، همه رو باید بگی. یک ریال تخلف پیدا کنن تا آخر عمرت تو کن. تو دزدی ولو برای یه سنت باید اعلام کن. برو اصلا میلیارد بگیر، اصلا از ایران پول بگیر، بگو من میخوام تو کنگره آمریکا علیه آمریکا باشم، مردم رای دادن. مثال میزنم ها، باید بنویسی. ایرادی نداره اندیشت آزادی بیان، یا حرفتو بزن، نگران نیستش. ایالات متحده که گفتم انگلستان به واسطه مجلس شما یه سری حقوقا دارید، مثلا تو این سایت ها حقوقا اینا رو می‌نویسن، ببین چقدر می‌گیرن. مثلا انگلیسه نوشته از 1911 که اینا 400 پوند می‌گرفتن، الان مثلا رسید ما آخرین 1 آوریل 2010 مثلا 65738 پوند حقوق داشته می‌گرفته. حقوق ما نماینده مشخص. کانادا هدایای دریافتی، این خیلی جالبه، نگاه کنید. اینو تو تلویزیون ارائه دادم، بعد اون دیگه ما راه نمی‌دیم. پارلمان شما میتونی هدیه بگیری با ما نماینده، دوست داره، دوستت دارن، آقا تو نماینده ما من دوستم، اومدی شهر ما بازدید، یه قالیچه یه چیزی مثلا به شما میده. هیچ ایرادی نداره هدیه رو بگیر، نوشید. آقا ویلا رو خواسته به نامت بزنه، دوستت داشته، ایرادی نداره نوش جون. منتها چند تا کار باید انجام. یک، ردیف چنده؟ آقای هربرت راول از چه کسی چی، و این آدم چه عنوانی داشت، از چه کسی که چه عنوانی داشت چی جایزه هدیه گرفتی؟ زیر 150، ببین من بیام اینجا، این بالا ببین، بخوای زیر 150 یورو یا بالای 150 یورو، عدد میسپارم به خود نماینده بعد بگه 150 یورو. چه نظرن 200، چه نظرن 100، چه نظرن 1000، با 150 به من و تو فهموندن که هدیه بالاتر از 150 یورو دیگه هدیه نیست. میگه ببخشید جسارتا عکسش هم بگی به ما بده. ستون بعدی، کی گرفتی؟ کی بارگذاری کردی؟ خدا به دادت برسه اون یک ماه زمانی که به شما میدن بگذره و اینو ننوشته باشی. تمام عمرت دیگه ببوس بذار کنار کار سیاسی، چون قطعا رشوه است، چون اعلام نکردی دیگه. هیچ ایرادی نداره طرف، آقا میگه راه فوتبال میره برای امام زمان سخنرانی میکنه، من تو صحبتاش شنیدم مستاجره، میخوام یه خونه بدم بهش. آها نو بده دم شما گرد، یارو میاد یه خونه. اما وقتی توی رایفی بود مسئولی میگه بعد نه نمی کن، میگه طرف رفته خرج داده برای امام حسین، مدعا میاره، سخنران میاره، ها درسته، فلان مدعا میاره، فلان سخنران، فلان منبری ها میاره، ها آقا میخواد فلان گروه موسیقی رو میاره برای عروسیش، چجوری دوست داره برای تمایلاتش. ممکن تمایلات خیلی وقت اینا ارزش های دینیه، تو کشور آمریکایی هم همینه. شما میدونید که 89% رأی ایونجلیست‌ها به ترامپ بود، به خاطر اینکه ترامپ به اینا قول داده به اسرائیل خدماتی بکنه که ظهور مسیح رو نزدیک کنه. میدونستی؟ برای همین این اتفاقات در مورد اسرائیل داره کارایی میکنه که رئیس جمهور قبلا نکرده بود. انتقال سفارت از تل آویو به اورشلیم. خب اینا همش به خاطر اینه. جالب بدونید، یعنی دیندارای مسیحی آمریکا به ترامپ رای دادن، به دموکرات رای ندادن. انگیزه هزینه انتخاباتش دادن. شلدون ادلسن یه یهودی صهیونیسته، بابت اینکه ترامپ قول داد به خاطر همین انتقال سفارت چندین میلیون دلار کمک کرد. برید تو همین سایت بزنید میاد اسم. میگه دمت گرم، من تو بابت ارزش‌های من داریم می‌جنگیم. ما اومدیم ببینیم پارلمان اروپا که 800 خورده نماینده داره، پارلمان اروپا، کل اروپا، چند نفر تا از نماینده ها جایزه گرفتن، هدیه گرفتن؟ به نیت 14 معصوم 14 نفر بیشتر نگرفته بودن، فقط 14. چیا گرفته بودن؟ ببین اینجا رو گوش یه بار نگاه کن، همین ردیف اولو هربرت راول رو نگاه کن، ببین اینجا چی نوشته. 2 تی کاپس، چی؟ 2 تا فنجون چایی. عکسشو بارگذاری میکنه. دو تا فنجون چایی گرفتم، به پیر به پیغمبر سفری داشتم در چین، آقای شی جینگ پانگ پانگ پینگ برداشت به ما دو تا فنجون داد. والا نظر من که فکر میکنم زیر 150 یورو پرسیدم زیر سفر. حالا گوش کن، شما اصلا این نماینده فاسدی، دوست داری رشوه بگیری، درسته؟ یه خونه به نامت، پولم نمیدن دیگه، میدونید رشوه، چون پول رصد میشه. برای پولشویی چیکار میکنن؟ خونه بدیدن. حالا گوش کن چیکار میکنن؟ نمیگیرن. چرا؟ میگم نکنه این نقشه حزب رقیبمه، متوجه شدی؟ که من بگیرم اینا مستندش کنن بعد نذارم تو سایت تموم بشن، در ابد تموم بشن، حزبم ضربه بخوره، پوستت کنده است. دوست داری بگیری؟ نمیگیری. دوست داری؟ میگه نمیصرفه. یعنی فساد رو درش صرفه قرار ندادن. الان ما برای مفسدین صرفه قرار دادیم، میگیم به زرخ جیمچه اعدال، میگه من لو نمیرم. آفتاب دزدر میتونه شهر میچرخونن. بزر میگه بز زنگوله پای چیه مثلا این بزه. میری بعدی گوش نگاه کنی عکس‌ها رو رفتم در آوردم، اصلا یه مثلا چیکار کنم بدم تو سرم، دراز نشست برم یه خورده بشین پاشو بریم پشتک بزنیم وارو بزنیم. دومین عکس، طرف نشسته در سفر به یمن، هیئت پارلمان دوستی یمن به من یه فلش مموری هدیه دادن. یه فلش، فلش اونا میگه این خنجر نماد ملی شونه، همشون هم بی خیال پریشال شده نمیذارن، فلش دادن. مثلا اینجور نفر بعدی کیف بهم دادن، کیف هایی تا همایشه من همجوری میدن اونجا به نماینده دارن گذاشت اونجا. نفر بعدی جالب این نامره ایران بوده؟ نه ایرانی اونجا بوده، مریم رجبی میشته مریم رجبی سرکرده این گروه به من با من جلسه گوش و این ساعت رو هدیه داد. این شفافه تا این حد درست شد. حالا من یه سوال دارم، با من الان روند ها اینه نگاه کنید، من قبلیشم بزنم آره این برای مجلس نگاه کنید، رنگ قرمز عدم شفافیت، رنگ زرد نیمه شفاف، سبز شفاف. نگاه کنید انتخاباتی غیر شفاف، مالی غیر شفاف، گروه زینف غیر شفاف، نمایندگی هم غیر شفاف. میریم بعدی روندهای روندی که یه قانون تصویب میشه نگاه کنید، پیشنهاد طرح تو مجلس بالای بالا میبینید سمت چپ، پیشنهاد طرح غیر شفاف، حضور و غیاب تو کمیسیون غیر شفاف، حمایت از طرح شفافه تو کشورمون، کی ازش حمایت کردن معلومه، مذاکرات تو کمیسیون نمیدونیم، ارائه آرا به طرحها در کمیسیون نمیدونیم، حضور و غیاب در صحن علنی نیمه شفاف چه رادیو میگه، مذاکرات در صحن علنی مجلس دعواشون نمیشنیم تو رادیو نیمه شفاف، رأی به طرح نمیدونیم، به آرا به لوای حضور و غیاب جلسات نمیدونیم، مشروع مذاکرات این دیگه مجلس نیست کجاست، شورا نگهبانه ما نمیدونیم شورا نگهبان حضور و غیابشون کیه، کیا رأی دادن نمیدونیم، آرایشون چی بود چیا گفتن نمیدونیم، بازم میره تو مجمع تشخیص حضور و غیاب نمیدونیم، یه عکس خبرنگارا میام میگن امروز احمدی نژاد نیومده بود، امروز روحانی یک 6 ماه هست در جلسات مجمع شرکت نمیکنه، اینجوریه کلی نمیدونیم، مشروع مذاکرات نمیدونیم، آره کلا دو تا زرد داریم یه سبز داشت. نتیجه چیه؟ نتیجه این که اولویت تو کشور ما عوض شده، نتیجه این که من شما یه چیزی بهتون بگم، شاخ در بیارید اینا هر جای کره زمین بگی خدا شاهده بهت پناهندگی میدن. رئیس فراکسیون شفافیت مجلس ما خود شفافیت آرای نمایندگان رو قبول نداره، محمود صادقی حرفای حواشی تا دلت بخواد داد بزنن شلوغ کنن دشیای حرم امام رضا چی چیه جنسش کجاست میرم فلان، اصل کار تو اینه. چقدر شما از این حرف از شفافیت دوست؟ علی آقای مطهری مخالف شفافیت راست، ایشون صریحا میگه آدم روکو رویه، میاد میگه دمش کرد، میگه ایشون میگه من مخالف نباید نباید آرا شفاف بشه. مناظرهاش تو تلویزیون برگزار شد، من چند تا مناظره دانشگاه ما خودمون به دانشجو پیشنهاد کردم برگزار کردن، چند تاشون من خودم دعوت به مناظره کردم، جرئت نمی‌کنم بیان مناظره کنم در مورد همین شفافیت. میگم چرا مخالفی؟ میگه مردم میفهمن به چی رأی دادن. ای خب ما دقیقاً می‌خوام بفهمن. میگه کارم سخت میشه، باید به مردم پاسخگو بشم. میگم دقیقاً می‌خوای پاسخگو بشی. میگه آرای ممتنع میره بالا. میگم آرای ممتنع از نظر مردم منافقن، برو خوب بررسی کن یا آره بگو یا نه، دفعه بعد اون آدم دیگه رأی نمیره. این میشه. اما الان یه دعوا ترک و فارس را بنداز، ترکا برای خودشون جای جمع کن، فارسا برای خودشون، یه دعوا قومیتی شیعه سنی را بنداز، دعوا قومیتی را بنداز. شما دید در مورد نماینده سراوان چی گفت ایشون متنی که ضبط کرد گذاشت اینترنت، گفت با تختی و همگام سازی کلمات و فلان، چون من بلوچم سنیم فلانم. جالب اون کارمندی که باش درگیر شده بود خودش سنی بود، کار خدا رو ببین میندازن تو بحثای بی ربطی به شیعه و سنی، چرا تو مجلس داره، چرا تو به احترام مخاطب داره، تازه کافرستون هندوستان گافره است، داد احترام بذاری اصلا اینا تو رو عصبیت میخوان بکنن که توی نماینده مجلس یه فوش ضبط بکنن. یه سیاستمدار باید جنبه داشته باشه، سیاستمدار باید آستانه تحملش بالا باشه، و اینا سیاستمدار نشو نمیتونی بشه خونن. حالا یه سوال، اگر این اتفاق بیفته دوستان و برادران و خواهران بزرگوار من، کی جرأت میکنه دزدی کنه؟ هیچ کس. ببین اون موقع است که پشت سرش قانونای خوب تصویب میشه. ببین چرا؟ چون همه مراقبن این طرحی که من بردم به پای من نوشته خواهد شد، خوب بررسی میکنن، خوب تو مجلس هم درست رأی میدن. فردا روز مثلا آقا یه دیگه قانون میبریم، قانون چی؟ شفافیت و اموال دارایی کل مسئولین مدیر کل به بالا، همه رو ما باید بدون روی سایت بیاد. کدوم نماینده جرأت میکنه به این بگه نه و تو خیابون راه بره؟ اما الان میتونن چون نمیبینی کیه. بعد من رایفی پور اومدم چیکار کردم، یه توییت زدم گفتم این لیست نماینده ها تو سایت ها هست، این هم صفحه توییترشونه، خب به نمایندتون تماس بگیرید، بهش بگید داوطلبانه نامه ای رو که میخوایم یه دونه طرح فرستاده بشه، نماینده شاهینشهر کجا سایت دلی حاجی دلیگانی اومد یه طرحی رو آورد، دقت بفهم چه نمایند، ما نماینده ها خواستار شفافیتیم، همینا. گفتیم به نمایندتون فشار بیارید، زنگ بزنید بگید برو امضا کن. 270 تا نماینده رفتن امضا کرد، چون نمیتونست روز رای گیری 50 تا بهش رای دادن به فوریتش. به فوریتش یعنی کی بررسی؟ یعنی حتی به یه فوریت هم ندادن، رفت کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس. اینقدر طرح دو فوریتی اینجور چیزا داره که به این مجلس دیگه قرب نمیده، یعنی عملا ترذیب شد. بررسی بعدی که انجام دادیم، کار دومی که انجام دادیم، یه نامه نوشته شد به رئیس مجلس، آقای رئیس مجلس اصلا ما کاری با قانون نداریم، ما نماینده هایی که این نامه رو امضا میکنیم خواهان اینیم که شفاف بشه. از بخش آیتی مجلس بخواد، چون میدونه دیگه کدوم دکمه آره است کدوم نه، ها بگو کیا به این گفتن آره کیا نه. آقایون ریختن به هم، یه حمله به من شروع شد، گفتن این همه آتیش از گور این بلند میشه. بله چقدر خوشگل من آدمایی رو دادم که دم از اصلاح طلبی میزدن، یهوی اسم شفافیت اومد، قیافه ها سیاه و بنفش و قرمز شد، خدا شد. آدم آوردن کاشتن ادای منو در بیاره تمسخر بکنه، شفافیت آرا رو به تمسخر بکشه. آدم آوردن، یه کاریکاتوریست رو آوردن گفتن بی بشین تمسخر کن، شفافیت آراشو مسخره کن. هست تو اینترنت اومده هفت‌سین، نمیدونم این هفت تا، نمیدونم سینن و هفت تا گناه، نمیدونم چیه فلان. برید صفحه بعدی نیستش که میزنیم ای در مورد شفافیت اومد. خدایا بس دیگه، خسته شدم، رایفی پور کل اینترنتو گرفت. از شو تو اینجا با چشم با باندهای فساد در میافتی تو. ببین ما این کار انجام میدیم از بیخ جلوی فسادو گرفتیم، از بیخ و بنیان دیگه هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اصلا دوز به نگاه نتانیاهو رو بیارید بزنیم بهش رای بدیم بشه بره، نگاه کن بره تو مجلس، نتانیاهو بره تو مجلس ما هیچ کاری نمیتونه بکنه. چرا؟ کاملا داره رصد میشه، نل به نل قدمه. چه این انجام میشه؟ الان دم وقتشه. چرا؟ چون این نماینده مثل سیاره میرن هر 4 سال یه بار اینا میگه گردش میکنن، سر 4 سال نزدیک میشن به ما، دم انتخاباتتون مجلس ختما دیده میشن، تو عروسی ها حضور به هم میرسانن، مجالس نماز جمعه میان میشینن با 25 تا دوربین، درست شد؟ اینجوریه. سخنرانی دعوت میکنن، سخنرانی محبوب شناسایی میکنن، تو کنسرت ها دیده میشن. وقتی میان ما میگیم اینا رو کار نداریم داداش، اونو امضا کردی یا نه؟ متوجه شدید؟ تا الان یه خبر خوش بهتون بدم، 101 نماینده امضا کرد. اتفاق بزرگی ها، یک سوم نماینده یه هول میخواد، 50-50 رو رد کنیم تمومه دیگه. اولین قانونی که به تصویب قایم رسون میدونید چیه؟ همین که این شفافیت قانونی بشه دیگه، تمومه کارشون دیگه. اینم کی میخواد فساد کنه دیگه؟ اینم میتونه لم بده لنگاشو بنازه رو میز تو مجلس، اینم میتونه بخوابه، میتونه برای خودش سفر روسیه رد کنه، پوستش کنده است. توصیه نامه هایی که گفتم یادم رفت بهتون میگم، توصیه نامه همه با مهر برجسته مجلس باید باشه. توصیه نامه میدی 5 میلیون وام بدن به فلان کسک، اون گمگو گیر کرده در بیاد، برای اون یکی خونه بدن، اون که مسکن مهر بدن. تمام توصیه نامه های از جانب ادارات و افراد قابل یعنی اعتباره و اعتماده، که این شماره رهگیریش که زدم تو اینترنت توی سایت مجلس عکس نامه تو مجلس بیاد. یعنی شما میرین چیکار میکنی؟ میرین میزنی رایف پور نمایندته، میزنی میگی کلا به کیا توصیه نامه، میگه 200 تا توصیه نامه داده، همه رو میبینی دیگه. اینم میتونه پسر خالش توصیه نامه بنویسه واسه فک فامیلاش کار جور کنه دیگه؟ نمیتونه. اینو ما الگو رو از کجا بیرون کشیدیم؟ به پیر، به پیغمبر، از قرآن. من دیدم حضرت سلیمان از جنا، از شیاطین جنی کار میکشیده. خیلی خیلی کارش درست بوده. ببین چقدر جالبه. سوره سبا آیه 14 و 15 تفسیری هم که دارم براتون میگم تفسیر رهبر انقلابه. اینو مخصوصا خوب میتونید برید به اون آقایونی که میگن مقام معظم رهبری حضرت آقا، حضرت آقا، اینا رو خوب میتونید اینا رو بهشون بگید شما که دم از اصول گرایی انقلابی میزگری میکنید، بیاید اینا رو انجام بدید. به لاف که میتونه باشه، الکی یه چیزی بگیم نونشو بخوریم. حالا اینجا رو گوش کنید. میگه این جنا داشتن کار میکردن. قصر حضرت سلیمان، کاخ حضرت سلیمان، خونه سلیمان علیه السلام شیشه ای بود. شیشه ای بود میدونی چی؟ یعنی میدیدشون. امروزش کنم نشسته تو دفترش، مانیتورها همه بودن. به این آقا جنه میگفت ببین بیا بشین این دیوار رو بساز، متوجهی؟ میرم دو روز دیگه میام، این دیوار رو پنجامتی باید تمام میشه، ملاتش رو چک میکنم، کار شد. خدا به دادت برسه فقط این دیوار کج و کلیه داشته باشه، پوستتو کام میکنم. جنه میشه خرمبالی کردن. قرآن تأکید داره بنایی میکردن براش، کاره سخت رو اینو سپرده بود، پوستشون اعمال شاقه بود و قواسی. آیه قرآنه میگه از سلیمان که اساس تکیه داده بودش، اینجا نگاه میکرد اون طرف دارن چیکار میکنن، مثلا مانیتورها رو گذاشته بود امروزش کنیم با نگاه میکرد، اسرائیل اومد، یا سلیمان وقت رفتنه، بازی تکیه بدم. گفت نه، خدا اراده کرد تو این حالت بد بشه، به من اینجوری حکم رسید، خدافظ خدافظ. از سلیمان علیه السلام جان به جان آفرین تسلیم کرد. تفاسیر نوشتن از یه هفته تا 6 ماه یا سال همینطور بود، تا این موریانه اومد شروع که این اسو هر چیکار کرد، خورد و سوس شد و شکست. از سلیمان افتاد، اینا فهمیدن از دنیا رفته. اما از این یه هفته تا 6 ماه چه گذشت بر اون مردم، بر اون جنا چی گذشت؟ اینو من به رئیس سازمان بازرسی وقت کشور گفتم، گفت مردم ما فرهنگ بازرسی شدن ندارن. من این ماجرا رو براش تعریف کردم، بنده خدا خدا شاهد جلسه تمشه پیچید در بغل رفت بیرون، یعنی انقدر جواب فنی و طلبه‌ای و همه چیزش جور بود، آخو پیچید رفت بیرون. میگفت مردم فرهنگ بازرسی شدن ندارن، برای همین کار سخته. من گفتم مردم ما از جنه از سلیمان بدترن، از افریتای از سلیمان. تو سلیمان باش. حالا ببین چیکار کرد. میگه همینجوری که واش ساده بود چشمان باز، این جنه یه هفته خرمالی داشتن میکردن، یعنی تکون نمیخوره. این جنه ایکس به جنه ایگرگ برگشت گفتش که ایگرگ جان، گفت بله. گفت این بابا یه دستشویی نمیخواد بره که دیگه دو چهار تا حسابی من پیغمبر کاره عجیب میکنه، میدونم نماز نمیخواد بخونه، بگه که پیغمبری نماز نخونه کی بخونه، نکنه مرده. این جنه ایگرگ باهوشتر بود، رئیس بود، برگشت گفت خفه شو زر نزن، حمالی تو کن. گفت یعنی چرا؟ گفت احتمالا فیلم جدیدش. اگه نمرده باشه چی؟ چی که پاره این؟ حمالی تو کن، حمالی تو کن. قرآن سوره سبا آیه 14-15 میفرماد شما نمیدونستید و داشتید بردگی میکردید که دیگه سلیمان از دنیا رفته، بر شما سلطه‌ای نداره. یعنی تو بازرسی به وجود بیار، نظارتی به وجود بیار که طرف ندونه از کجا داره. من و شما چقدر از چیز میترسیم؟ الان دارم یکی از سوالاتتون رو انجام سوالا رو دارم جواب میدم. چقدر من و شما از گشت نامحسوس میترسیم؟ چرا؟ چون نامحسوس. یه طرح بدم برای شما. این همه استاد دانشگاه هیئت علمی داریم، آدم مرده تو، این همه نظامی بازنشسته داریم، سرهنگ و سردار بازنشسته، ارتش، نیروی انتظامی، سپاه، وزارت دفاع، ستاکل نیروی مسلح، درسته؟ همه اینا موقع بازنشستگی این راهنمای رانندگی براشون یه کلاس بذاره، از استادای دانشگاه گرفته و هر کسی دیگه که شما قضات، هر کی اعتماد داری تو این نظام، به من ربطی نداره، معیار اعتمادم خودت. خوبه؟ یه کلاس براشون بذار، بگو این جریمه ها اینن اینن اینن، این خب یه اپلیکیشن نصب میکنن رو گوشی موبایلشون، این اپلیکیشنی که نصب کردن رو گوشی موبایلشون داره رانندگی میکنه، یا یه ماشین جلوش داره ویراج میره، همین دکمه رو فقط کافی نگه داره، پراید سفید پلاک فلان ویراج تو خیابون، اینو ول کنه، اولین فرصتی که به اینترنت وصل بشه اینو سنت میکنه برای چی؟ دیتا سنتر، برای مرکز. جیرینگ، جریمه برات افتاد. تو تیر غیب خوردی اون موقع، داری رانندگی میکنی، داری تو جاده خودت داری میری، میگه همین الان پنقه پیش همجا غلطی کردی، میگه هیچ پلیسی نبود. کی بود؟ خدا، اون خانم منتویه بود، اون ریشوه بود، پیکانه بود از بغلم رد شد. کی بود؟ کی دیگه جرأت میکنه فساد کنه؟ مورد دیگه براتون مثال بزنم، این پیشنهاد من برای مملکت خودمونه. یه مورد براتون بزنم از بریتانیا، از انگلیس. اینا دور کشورشون دوربین داره، مثل ما خیلی از شهرام دوربین داره، اونا خیلی بیشتر دوربین، تقریبا میشه گفت نقطه کور ندارن، تقریبا میشه گفت نقطه کور ندارن. فیلم دوربینا رو 48 ساعت بعد یا 24 ساعت بعد میفروشن، اکانت میخری، شما دسترسی داری به فیلم دوربینا. به چه درد میخوره؟ میگن بگردید فساد پیدا کنید، نصف نصف دولتشون. طرف اومده دوتر جریمه داره دیگه ها، بسم الله بگرد. خب این خیابونای تهران طرحه، اینجا ای پدر سوخته نگاه کن، برف شادی رو زد، سمند مشکی، این کاپشن نارنجی هم داره. خب این تا اینجا، این الان میاد دوربین اینجا تو گوگل است نگاه کنم، خب بعدش میرسه دوراهی میشه، اینه و اینه، میره اونجا دوربین، میگه دائم نمیتونه با برف شادی بره، پلیس میگیرش، پرزدی میپره، نمیتونه با دائم با دستمال کاغذی بچسبونه بره، که دیگه اونجا برش میداره چریک از عکس. این دوتا عکس رو میفرستی، 40 تومن جریمه شه، 20 هزار تومن مالتون میشه جونه، دولت هم از خودشه، میگه 20 تومن مفتی به من پول رسوندی، بشین روز 10 تا پیدا کن 20 هزار تومن مایه 6 میلیون کل معلولین تو بذار سر کار تو خونه، بشینن تو خونه ها، شغل براشون وجود بیار فراوانه. من اینا که دارم بهتون میگم یک قرون پول نمیخواد، دوربینا هست، آدما هست، جویای کار هست، یه اپلیکیشن میخواد. شفافیت یعنی این، یعنی این که قوه قضاییه ما بیاد سامانه شاهدها رو به وجود بیاره. جلو در دادگاه داری رد میشی، یعنی چی؟ شاهد میریم، چه داداش چند میخواد شاهد؟ پول میگیره بی پدر میاد شاهد وای میسته، یه سامانه میخواد، یه اپلیکیشن، یه اپلیکیشن ساده، شاهدها کد ملیشون وارد شه، تموش. دیگه نمیتونه که دیگه نمیشه شغلش باشه، متوجه؟ چرا؟ یا تا میسرتون میگه عجب، شما به درسوخته 27 بار توی ماه گذشته شاهد بودید، از پرونده زنا گرفته تا پرونده مثلا قتلای مثلا زنجیره‌ای. خب تو چیکاره همون؟ بیا برو تو خودت، بیا تو، تمام شد. جلو فساد اینجوری باید بگیریم. آقا به خدای شبکه‌های اجتماعی از نعمات الهی از نظر من، من اصلا نگاه منفی نیستش رو. ببین قائل بر این هستم خطا داره، قائل بر این هستم. الان خدا وکیلی میگن فساد خطر فلان، الان توییتر فسادش بیشتر یا اینستاگرام؟ این فیلتر اون نیست، یا دیوونه خونه درست کردید؟ این چه چی کار دارید میکنید؟ اصلا توییتر محیط نخبگانیه، طرف محیط آپلود کردن عکس و فیلم نیستش، اصلا محیط اینی که تو اگه حرف حساب نداشته باشی فیل میشی، میای بیرون. چرا؟ چون ریتوییت نمیشی، بعد حرف برای گفتن داشته باشی، اندام نمایی نیست. اینستاگرام فیلتر نیست، توییتر فیلتره. بعیده این جو چیزا رو من و تو بفهمیم، اینا خودشون نفهمن الا اینکه نفوذی در کاره. به خدا نفوذ یعنی همین، یعنی هیچ معنی دیگه نداره. مگه میشه؟ صد بار من خودم سخنرانی کردم در مورد توییتر، ببین نه الان، 3 سال پیش گفتم خدا چی کار میکنید؟ بعد چی اون مسئول بنده خدا که اینترنت به نت وصل شدن رو بلد نیست، میرم بهش میگم توییتر میدونی چیه؟ 4 تا گزارش میزنم بنده خدا کلکوپرش میریزه دیگه، میگه او ولش میزنه فیلترش کنید بره. یه سری تصمیمات انقدر عجیبه. آقا یه سوال از شما پرسم، الان تلویزیون ما احمدی نژاد نشون نمیده، درسته؟ اصلا تصویر ازش نمیده. محمد خاتمی هم نشون نمیده، درسته؟ برای محمد خاتمی چه حرفی وجود داره؟ میگن قانونی ممنوع تصویر شده. این نوع تو که بخوای یکی نشون ندی، میتونی بدون اینکه سرسوشو در بیاری نشون چی؟ نمیدی، همونجوری که احمدی نژاد نشون نمیدی. چرا برای خاتمی اینقدر داری داد و بیداد میکنی؟ الان این نوع ممنوع تصویری که تلویزیون نشونت نمیدیم به نفع خاتمی یا به ضررشه؟ به نفع. همه شما میفهمید اون بابا تو شورای عالی امنیت ملی نمیفهمه؟ اینا عجیبه. حرف یه چی؟ عمل چی عزیز من؟ چپ و راست تو مملکت داره عوض میشه، همیناست، همین اتفاقا داره میفته. میدونید دعوا چی تو مملکت ما؟ این عزیز من تهران تا قم میخ ریخته تو جاده، ماشینای مردم دارن پنچر میشن. یارو اومده میگه به ما اصولگراها رأی بدهید، ما قول میدیم هر 10 کیلومتر برای شما یه پنچرگیری بزنیم. اصلاح طلبه میگه آقا اینا خوردن بردن، من حساب کردم هر 8 کیلومتر میشده بزنی، به ما رأی بدید من هر 7 کیلومتر میزنم. یه نفر نسبت میخاره جمع کنه، یه دونه پنچرگیری بسته بر کل جاده، نه 5 تا خوبه. اینه کسی اینا حواسا رو پرت میکنن دم انتخابات، اینا رو مطالبه کنم. من رائفی پور دوره اصلاح طلبیمو طی کردم، دوره بودن تو بسیج دانشجوییمو گذروندم، چپ و راست و قشنگ دیدم. شما بعضیتون به دنیا نیومده بودید، من جلو محمد خاتمی سرود تکخان گروه سرودش بودم، به دنیا نیومده بودید، در عالم بالا بودید، در خورشید وجود داشتید اون موقع. خاتمی تو نور چشم امتی، رهبشا و رهنمای ملتی، در راه خدمت به دین و مملکت بهر ما از سوی ایزد رحمتی، مقدمت بادا گرامی، ای عزیز جان ما آمدی خوش، ای امید کشور و ایران ما. چرا اصلا طرف من مستقیم حرف نمیزنن؟ تمام لمای گیر گروهاشون رو میدونم، اصولگرایش هم همینه. بعد چه اتفاق میفته؟ رائفی پورها در رسانه های اصولگرا بایکوتن، در رسانه های اصلاح طلب تقطیعی تمسخر. کی شما دیدی یه نظری که بنده بدم و علمی اینا بیان بحث بکنن چه بشه؟ هیچ وقت. تقطیع تمسخر، مسخره میکنن. ما معصوم نیستیم، بالاخره خطا داره حرفمون، چی گفت همچین ادعایی هم نداریم والا. ما هم کتاب میخونیم، مطالعه میکنیم، بحث میکنیم. من خودم سایت های ناسا رو میخوندم، مطالعات ناسا رو بررسی میکنم، گفتم ما تا 30 سال یه خوشسالی داریم. بعد که به ماجرای این چیز خورد، همین معاهده پاریس، یه کارگروه هواشناسی درست کردم، رفتیم بررسی کردیم، کلاه گشادی داره سر ما میره، ما به زودی بارندگی های زیادی خواهیم داشت. اومدم سخنرانی کردم، بزنه پیش بینی رائفی پور بارندگی های اخیر. چرا کسی جدی نگرفت؟ اسم شیرازو میارم، اسم میارم، میگم شیراز تو رودخونه برداشتن، خیابون ساختن، اینا میره زیر آب همه. اسم میارم، من نمیتونم برگردم دو سال پیش سخنرانی کنم که کدومی که اینا میاد؟ تقطیع، مسخره بازی. یارو من توییت زده خب تو پول مؤسسه تو از کجا میاری؟ من مریخ پول مؤسسه‌مو میگیرم، تو جواب اینو بده. من مسئولیت دارم که بخوام پاسخگو باشم به تو، اما با این وجود برید بزن تو اینترنت شفافیت مالی مؤسسه مساف. من شفاف کردم تمام درآمدها، هزینه‌ها، همه رو گفتم. زندگی خودم رو شفاف کردم، چقدر پول پیش خونه دادم، ماشینم چیه، چند متر خونم، همه چی رفتم، درآمدم از کجاست. با اینکه هیچ کسی حتی تو خارج از کشورم از آدم همچین چیزی رو نمیخواد، وقتی شما مسئولیت نداشته باشی. اما میگم بسم الله خودم شروع میکنم، اما پدر شما رو در میارم. داستان سر اینکه تا بخوای وارد این مسئله بشی، اصولگرا بهت میگن اصلاح طلبی، اصلاح طلبا بهت میگن اصولگرایی. جریان اصولگرایی در مورد امثال ماها در شکه، این کیه، از کجا اومد، کی ازش حمایت میکنه، اینقدر معروف شده، محبوبیتش رفته بالا، یه وقت فردا روزی سروش نشه. میگم به خودم میگم، یعنی یه وقت سروش نشی، من نه نمیشم. خب جریان اصولگرایی، جریان اصلاح، اینا در شکن، جریان اصلاحی در شوکه. گوش کن، اونا همش سر تای کرباسن، در شکن، اونا در شوکن. این بابا از کجا اومد؟ چرا توییتاش توی توییتر هزار بار ریتوییت میشه؟ معاون اول رئیس جمهور توییت زده، گفته 5 دقیقه من تمام چیزایی که در مورد دولت وجود داره رو جواب میدم انتقادات. خب جوکه دیگه، 5 دقیقه را من 5 روز بهت وقت میدم مگه مردی به جواب بده؟ خب منم این جوابی براش نوشتم، توییتی که او زده 70 تا ریتوییت شده، جوابی که من براش نوشتم 600 تا ریتوییت. این معنی داره؟ جو ریتوییت دیگه چیز نیستش، سر خیابون نیستش، محیط مثلا نخبگانیه، اون استاد دانشگاه، دانشجو سرش به تنش میارزه. اومده بچه‌ها باید مطالبه درست کنیم، اینه راه برون رفت از این مشکلات، اینه. وگرنه همینی که هست که هست، قراره بیان پنچرگیری بیشتر بزنن ولا غیر، هیچ کس قرار نیست بدین که میخ جمع کنه. به گول این رسانه ها رو نخورید، یه چیزی دیدید باور نکنید، برید همین دمه اید چه بلای سر ما آوردن، گفتن آقا گفته عید باستانی ایران قبوله. من بابت دفاع از کوروش انقدر فوش خوردم، هیچ کی نخورده، من عید باستانی رو قبول ندارم. اونقدر که من در مورد عید نوروز سخنرانی کردم، در مورد فلسفه‌اش صحبت کردم، کسی حرف نزده. تقطیع تیکه، نقل و قول داری می‌کنی میاد. رائفی پور گفته شلوار جین جنه، رائفی پور گفته تو 40 نم جوراوار نمک می‌گیرم می‌ریزم تو غذا میدم به خورد ملت. این شنیدید دیگه، میری تو ویکی‌پدیا می‌بینی همینا رو نوشته. هر کاری می‌کنی ویکی‌پدیا رو تغییر بدی نمی‌تونی. ویکی‌پدیا رو اونا نوشت. فکر کن لیسانس حسابداری داره، قبلا زده بود دیپلم، متولد لبنان، شر به را نگاه کن. بعد آمد نیوز رایفی پور سیغه زاده یاسر عرفاته. با من احمق همش توهین تمسخر. آقا برادران اهل سنت تو جلسه اصلا سنی ها سیغه ندارن، یاسر عرفات که سنیه که دیگه. اونا ببین دنبال تجزیه ایرانه، هر اندیشه بگه ما میتونیم کارو درست کنیم و میزنن، میگن دیگه نمیشه درست بشه. من به شما میگم جمهوری اسلامی هیچ آلترناتیوی جز تجزیه ندارد. من به شما بگم جمهوری اسلامی ایران اگه روزی خدای نکرده سقوط کنه، شما میخوای با 10 میلیون پاسدار بسیجی چیکار کنی که سالها تجربه نظامی دارن؟ فکر به این سادگی انقلاب میدن به کسی؟ گرفتید ما رو؟ اسرائیل هم نظر اولاغ نمیفهمن. آقا نفهم، اگه تو این نظام ساقط شد او پاسداره اجازه میده موشک گفته دست یه رژیم سکولار، قبل اینکه بره همه رو یه شبه سر کلت خالی خواهد کرد. شهرکای موشکیش هم چهار راه نظام آباد و فلک دوم صادقیه نی، وسط بر بیابون و کوه، تا مردم بخوان اونجا رو پیدا کنن رفتن همینجور دکمه فقط برای شلیک کردن، شخت میزنن اونجا برو خیارشور بکار تو اسرائیل اون موقع. این نیست آلتر اسلام نباشه تو این مملکت ترک و کرد چجوری میخواد جمع کنی کنار هم با فارس؟ کرده میگه من یک کشور، ترکی میگه من یک کشور، فارسی میگه من یک کشور، عرب خوزستانی میگه من یک کشور، بلوچه میگه من یک کشور. میگه همین الان حرفاشو نمیزنن. قطعا تجزیه است. من به شما بگم ربطی به اسلام نداره. اسرائیل حرامزاده کشور بالای 20 میلیون در خاورمیانه تحمل نخواهد کرد. ترکیه رو داشت تجزیه میکرد که رفیقشه، به هیچ کی رحم نمیکنن. چرا؟ چون خودشون 7 میلیون بیشتر نیستن. اگر اینا با اسلام مشکل دارن قبول، چرا هر سال عید پوری مجشن میگیرن؟ سال روز ایرانی کشیو. اصلا من کاری ندارم این ایرانی کشی این داستان پوریم راست یا دروغ، اما او داره جشن میگیره. بابا تو تو خیابون داری راه میری، اصلا خواهر نداری، یه نفر به خواهرت فوش بده بهم که دعوا میکنی. چرا؟ میگه او به این نیت گفت که من دارم. بابا تو به این نیت که در زمان خشایارشا 77800 ایرانی رو قتل عام کردی، هر سال دارن جشن میگیرن. بعد احمق رو به پهلوی هم تبریک میگه پوریمو. بابا شما که میشینید پا میشیدم از هخامنشی میگه حالت خوشه؟ شوتن اینا به قرآن. نه همینه، تو فکر مثلا آمریکا، اسرائیل، انگلیس اجازه میده تو مملکتش بیای بخوری بچری بچرخی بری بیای به همین سادگی؟ آدمش بد بشه. ما یه سخنرانی کردیم گفتیم آقا جون خبر داشته باشید ما در دوره نوسانات اقلیمی هستیم، خواستید جدا براتون توضیح میدم چه اتفاقی داره میفته، در دوره نوسانات اقلیمی هستیم ما، یه هوی سالهای خوش که خیلی بد خواهیم داشت، یه سالهای چی؟ بدجور، اینجوری پربارندگی. در مجموع سهم ایران از بارندگی خیلی بیشتر از متوسط خواهد بود. اینجا رو گوش کنید، آب هست ولی کم است نه، آب هست اما ول است. حالا وقتشه که ما کانال‌های انتقال آب بسازیم، آب رو از البرز شمالی به جنوب البرز و از زاگرس غربی به شرق زاگرس که اصفهان و یزد و کرمان شهر خشک ماست انتقال. اینا الان وقتشه. این بارندگی‌ها نگاه کن، حالا خوزستان الان سیل غیر طبیعی دیگه، خودمون سد و بل کردیم که پر نشه، که اگه سیل اومد بتونیم مهارش کنیم. الان وقت اینه که این هزینه ها بره سمت اینجور چیزا. اینو من توییت زدم، کی بیاد جواب آمده خوبه؟ سیاوش اردلان بی بی سی و کابه مدنی جاسوس فراری. نه مردم اینجوری نیست، به خدا ما باره ترسونه، یا باور نکنید ایران کما کن خشکه. چرا؟ چون با فرمون آب هست ولی کم است، شما دیگه نباید گندم تو ایران بکاری چون آب نداری، باید بدی باید قزاقستان بکاره. اگه روزم قزاقستان به فرمانه آمریکا گندم رو بهت نداد، از گشنگی همدیگه رو خواهید خورد. ما هم نمیگیم هندونه رو بکار که آب بره، خیار بکار که آب بره، کاهو بکار که آب بره، که داری میکارید. اینا رو همه رو وارد کن، قبول، منم حرفی نمیزنم. یک کیلو هندونه 700 لیتر آب میبره، اما گندم خودت بکار، نون تو دست دوی قلات خودت بکار. ضریب خودکفایی یک کشور وقتی یک باشه، یعنی کل مردمش میتونه غذا بده، خودکفایی غذای اساسی. ضریب خودکفایی آمریکا تو غذای اساسی 11ه. 320 میلیون جمعیتش. یعنی چی؟ به 3.5 میلیارد جمعیت کره زمین میتونه غذای اساسی مبتنی بر فرهنگ تغذیه خودشون بده. بعد به من تو میگن نکن. ضریب خودکفایی چین 2ه. 1 میلیارد و 380 میلیون جمعیتش. 1 میلیارد 380 میلیون 80ش ما این. آب داره کل مملکت رو گرفته برده. گل اون خاک میدونید چه خاکیه؟ میدونید هر سال تو این سیلاب ها چقدر از خاک این مملکت، خاک عالی درجه یک این مملکت داره میره تو دریا؟ میدونید این خاک ها رسوب کرد تو صدای ما، بخشی از صد ما رو پر کرد؟ میدونید در حالت عادی ما سال 1% صدامون داشته پر میشده؟ با این خونهای مردم دیدید تو پل دختر چیکار کرد؟ میدونید اون چیکار کرده با صد؟ تو دیگه صدت مثل پارسال آب نمیگیره، این درصدش رفت. منطقه؟ بله بنده میام وقت میذارم. کارگروه هوا دو تا دکترای هواشناسی گذاشتم. یکی تو ایتالیا، یکی آلمان. یکم تو ایران میاد بهشون سر میزنه. تلگرام ما هم ارتباط دارن، جلسه میذاریم. نتیجه جلسه‌شون رو من خودم تو گروهشون شرکت میکنم، خبر میگیرم. پیش بینی که ما کرده بودیم هواشناسی مملکت نکرده بود. یه گروه مؤسسه‌تون چیه؟ مؤسسه فرهنگی پژوهشی. تو مؤسسه فرهنگی کار طراحی مهندسی داریم انجام میدیم. کار من نمیخوام بشینیم، ما مملکتمون رو به خدا اینا دارن یه تصمیمات غلطی میگیرن. چون اینا خودشون هم بعضیشون خیلی از این آدمای سالمیه. 90% 95% آدمای درست ساله نمیدونن چه خبره. اطلاع نداره. بی سواده. وقت نداره بره دانش کسب کنه. آدمای مریض دورشو گرفتن. ما میگیم فی سبیل الله مفتینا در اختیار قرار بده. شما که از شفافیت میگید، اگه شفافیت موجب ضرر زدن به نظام شود، باز هم باید انجام شود. شفافیت به نظام ضربه نخواهد زد. خیالتون راحت باشه. به هیچ. بابا دیگه رهبر مملکت بالاتر از امیرالمومنین بالاتر نخواهد شد. مفسود. بله ممکنه یه 2% مثلا موجب پوپولیسم بشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا نماینده بگه الان من رأیو بدم مردم خوششون میاد. درسته. اما این دوام نداره. 2 سال بعد از بین میره. عادی میشه. متوجه شدید؟ اینه. کی گفته؟ مگه ما گفتیم اسناد محرمانه‌تون برید پخش کنید؟ ما هم میگیم آقا بودجه نظامیه، چقدر ما موشک داریم، کجا موشک داریم، به هیچ کی ربطی نداره. همون دست مسئولین امنیتی باشه، ما هم کاری نداریم. اما بخش قابل توجه 90-95% مملکت غیر امنیتی، کاملا علنی قابلیت بررسی داره. این که بیمارستانا بیان اعلام کنن عملاشون چی بوده، این کجاش امنیتیه؟ این که من بفهمم نماینده من رو صندلیش حاضر بوده، این موظف، این حقوق داره. اصلا من به اون اجازه دادم از بیت المال یه حقوقی بهش دادم که بره عوض من بشینه اونجا حرف بزنه. رهبری برای شفافیت و جلوگیری از فساد چه کار میکنه؟ ایشون خود که سخنشو براتون گذاشتم، فکر کنم سوال مال قبل از رسما اعلام کرد که آقاش پیگیری شفافه. تو درس خارج فقهشون اخیراً تا همین سال گذشته، یعنی زیر 2 ماه 3 ماه، ایشون برگشت گفتش که این شفافیت که الان داره بررسی میشه حتما پیگیری کنید. اینو اول ما خودمون تو اسلام داشتیم، برید انجام بدید. خب چیکار بکنه؟ کی برید انجام بده و کی به قانونش کنه؟ مجلس. مجلس که انتخاب میکنه من و تو. سوالای دانشجویان. اگر شفاف سازی آرای نمایندگان انجام بشه، درسته که ما مردم رأیشون رو میفهمیم، ولی دشمن هم به طور دقیق نماینده کار درست رو تشخیص میده. دشمن میدونه خوبا کیم، اما تو بهتر. دشمن میدونه اول انقلاب کیا رو بزنه کیا رو نزنه. درسته؟ قشنگ میدونست، فنی زد. اون از من تو بهتر میدونه، نگران نباش. دو، دشمن بدونه 290 تا آدم میخوان برن دکمه بزنن. مجه رای داره. شروع میکنه به عملیات روانی. مردم هم شعورش رو میره بالا. مردم یعنی منافع خودشون تشخیص نمیدن. برعکس انقدر مخفی کردیم یه جایی شد که مردم احساس کردن بی بی سی و وی او ای داره دردشون رو میگه. متوجه شدید؟ برعکس ما فضا رو 2 دستی تقدیمشون کردیم. ما باید مطالبه میکردیم. ما دانشجوها دهنمون گل گرفته شد. به جای اینکه برداریم نماینده مجلس رو بیاریم اینجا، قاضی رو برداریم بیاریم اینجا، اون استاندار رو برداریم بیاریم اینجا، به سلابه سوالات فنی و دقیق و علمی بکشیم. ای 16 آذر رو ببینید دانشگاه چه خبره، همش کنسرت. خدا اصلا مشکلی ندارن، میگن بیاید بزنید برقصید، با اون چیزا کار نداشته باشید. واسم شما با جدای دین از سیاست موافقید؟ لطفا توضیح دهید که چرا بله و چرا خیر. خب قطعا نه. اولا آخه دین از سیاست دوتا مقوله علمی جدا نیست. مثلا شما بگی اصلا دین همه جا هست، شما اگه دین و سیاست از هم جدا کنه 500 آیه قرآن رو باید بذاری کنار، حکومت رسول الله رو باید بذاری زیر سوال، حکومت امیرالمومنین رو باید بذاری زیر سوال. چون عالم دینی اومده شده حاکم. این اندیشه اولین بار از کجا آمده؟ از یهود آمده. یهودیان قائل بر اینن که پیامبر الهی حق نداره حکومت دستش بگیره. شما یه سوال برات پیش میاد. دو تا پیغمبر برای من مثال میزنی. کیا رو میگی؟ جسارتاً یهودیان میگن دو تا پیغمبر نبودن. میگن پیغمبر، میگن پادشاه، کینگ. این چقدر جالبه؟ یا نذاشتن پیغمبر رو حاکم شن، یا وقتی شدن گفتن پیغمبر نبودن. میگه بعد چی بودن؟ میگه پادشاه. میگه که میگه صدقیای نبی مشاورش بود. مثل زمان چیه ما؟ صفویه، که عالم دینی مشاور بود، اون بغل وای میستاد. نظریه ولی فقیه میگه خوده. ببین بعد اینم بگم، نظریه ولی فقیه این خیلی مهمه. من نمیخوام راجع به ولایت فقیه صحبت کنم. یه روز عمری باشه بدین چه کرسی آزاداندیشی بذارید، قشنگ بحث میشه. ما انسان نمیدونیم، بچه ما راجع به ولایت فقیه هیچی نمیدونه، میره میشینه مستند من و تو رو نگاه میکنه، کسی جوابشو نمیده. الان محل بحثم نیست، فقط جزئی دارم. ولایت فقیه یعنی ولایت فقه. اون فقیه هم چیزی نمیتونه واسش حرف بزنه. ببین مثال براتون خیلی ساده بزن. ما منتظران امام زمان گفتیم نمیتونیم منتظر بشیم تا امام زمان حالا کی میاد. امام زمان مگه امام دین نیست؟ گفتیم تا موقعی که او خورشید در بیاد ما تو تاریکی نمیشینیم، یه چراغ قوه روشن کنیم. گفتیم ما هم میایم دینو حاکم میکنیم. خب کی از ما بیشتر دینو بلده؟ گفتیم آخوند مسجدمون. رفتیم میشه آخوند مسجدمون، آقا شما بیشتر دین بلدی، پیش نماز مایی، بیا وایس. گفت از من بالاتر یکی دیگه از استادمه. گفت که استاد حوزه‌مون. رفتیم سراغ استاد حوزه‌شون، گفت آقا منم نیستم، بیا بریم سراغ عالم شهر. اون چه، اون مجتهده، او 50 سال درس خونده که بگین حلال یا حرامه، این مستحب یا مکروهه. رفتیم سراغ، گفتیم آی مجتهدا جمع بشید، یکی از بین خودتون رو بذارید چی؟ حاکم. هم ما گوش میکنیم هم خودتون گوش کنید. بحث این الان مشکلات کشور ما اصلا عامل بقای ما این بوده، و الا ما رو با این سیستم ناکارآمد از بین رفته بودیم تا الان. کاملا نکن، ما بعد از انقلاب اون اقتصاد عجیب غریبی که وابسته که داشتیم هیچ وقت برطرف نشد، پوستش حفظ شد در قالب انقلاب. هیچی، بانک تجارت شد اسمش، بانک بازرگانی اسمش شد بانک تجارت، مشکل حل میشه؟ شما برید سال 56 رو نگاه کنید، نزدیک 40% ما تورم داریم، عین همین 97، همین سیستم داره هی اجرا میشه. اصلا این پول زیادی که میاد تو کشور ما تورم به وجود میاره، چون پلن ارزی ما مشکل داره. یه بحثش خیلی اقتصادی میشه، من براتون مثال، دو تا مثال ساده میزنم، اینو دو تا چهار تا ببینید. آقای نوبخ فرمودن شب وارز یارانا عزا میگیریم، هر ماه و یارانه نمیدن، یارانه هر دفعه هم داره چی میشه؟ کمتر میشه، چون تعداد یارانه بگیرا رو دارن چیکار میکنن؟ قیچی میکنن. حالا گوش کن، چند نفر یارانه میگیرن، چقدر میگیرن؟ کل اینا رو 44500 که براشون میریزن جمع میکنی، هم 44 خورده یه دیگه جمع میکنی، میشه 3000 خورده میلیارد تومان. کل سالش گوش کن، کل سالش جهنم و ضرر میخوای معامله جوش بخوره 40000 میلیارد. 30 خورده میشه، ما میگیم چقدر؟ 40. سالی 40000 میلیارد تومان ما داریم پول نقد میدیم به مردم. میگن این موجب چی شده؟ تورم. مثل بوق دروغ میگن. این اصلا هیچیه. بگم چرا؟ براتون مثال بزنم. ببینید، خیلی مثال خوبی بچه‌ها. قدیما مردم سکه های طلا داشتن، مبادله میکردن. این سکه ها، گوش کنید، این سکه ها رو با خودش این ورمن میرفت میبردن، دزدا میگرفتن پدرشون رو در میبردن. سکه ها رو گذاشتن یه جایی به اسم بانک. 1000 تا سکه داشت میذاشت اونجا، میرفت که خری میخرید، اسب میخرید، گوشتی میخرید، دست یارو میگرفت میرفتن جلو در اون بانکه، گفت 10 تا از سکه های من را بده که به ایشان بدهم. مثلا زمان قدیم بوده، خب 10 تا سکه میدم، گفت چند تا دیگر دارم؟ گفت 990 تا. 1000 تاش قد میکرد، میزد 990 تا تو مارجو میره. بعد سر سال بانکه 10 تا هم سکه رو سکه هایی برمیداشت. چرا؟ هزینه، کارمزد، نگه داشتم، نگهبان، چماق به دست، مسلح گذاشتم اینجا، کسی جرئت نکنه بیاد بانکو بزنه. آقا نمیشد یه دوغ بخریم، آقا جان بلنشیم بریم در بانک، من به تو دوغ بدم، پولشو بدم. دیگه گفتم چیکار کنم؟ گفتم داداش این هزینه‌ای که سندی که ثابت میکنم من 1000 تا سکه بیشتر دارم، اینو من یه امضا میکنم، به هر کی دادم 100 تاشو بده به اون، من حال و حوصله ندارم بیام برم. برای تاجرا باب شد، یعنی روی اون کاغذشون امضا میکردن که 100 تاشو بده به اون، که یعنی چی؟ این کاغذی که من دستمه معادل 1000 تا سکه است توی بود. درست شد؟ هر چی گذشون کاغذا رو مدن خوشگل کرد، اسمش شد اسکناس. هنوزم که هنوزم دو تا امضا روشه. دیدید؟ وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی امضا میکنن که حضرت عباس این 10000 تومانی، این 50000 تومانی معادلش 50000 تومان طلا هست که به خدا قسم دروغه، دم خروسه. بانک ها یهودی ها اینجوری پولدار شدن. سوال شما اینه که یهودی ها چجوری پولدار شدن؟ بانک ها که مدت نسل یهودی ها بود اومدن این کار قشنگ کردن، گفتن ببین دقت کن این کاغذ که کاغذ ها مثلا چی؟ کاغذ های در قطع مثلا 100 سکه ای، 10 سکه ای، 50 سکه ای، 1000 سکه ای چاپ کردن دادن بیرون غیر قابل جعل. گفتن یه سوال میشه، گفت دقت کردی ما همیشه 1 میلیون سکه تو بانک داریم، 100 تا میان میبرن همون یارو باز دوره چیکار میکنه؟ سکه میذاره همینجا، این 1 میلیون سکه داره خاک میخوره، بیا با این سکه ها تجارت کنیم. این از کجا میخوام بفهمم؟ 400 سال این کارو کرده با پول مردم، یعنی از گوشت سگ هرون تره. خب ادامهش گوش کن. گفتن یه چیز دیگه، گفت چی؟ گفت بیا این کاغذ ها الکی چاپ کنیم، به کجا بر میخوره؟ کنتور میندازه. ببین این دوتا کاغذ معادل 2000 تا سکه بود، درسته؟ دوتا کاغذ الکی هم چاپ کردیم گذاشتیم کنارش. حالا این چهار تا کاغذ معادل چند تا سکه است؟ همون 2000 تا، اما تقسیم بشه تو اینا، اینا هر کدوم 1000 تا میارزه، حالا شد چقدر؟ 500 تا. روش نوشته 1000 سکه، اما چقدر میارزه؟ در واقعیت یه میدن این پوله رو کسی نمیخواد، این کاغذ رو اسکناس افت میکرد، میگن پول بدون پشتوانه. من بعید میدونم کسی اینجوری طالب بر شما به این سادگی پشتوانه طلا اسکناس گفته باشه. حالا گوش، آمریکایی پدر سوخته، این شوک نیکسون همینه دیگه، معروفه. آمریکایی‌های پدر سوخته دلاراشون رو بدون طلا چاپ می‌کنه. یعنی کشوری که تو دنیا دلار بدون، یعنی حال می‌کنه رو کاغذ می‌نویسه صد میده به تو. چرا؟ چون ما با هم قرار گذاشتیم این دلاره بین ما ارزشمنده. الان چین و روسیه به ما چی میگن؟ میگن بیا از این کاغذ استفاده نکنیم، این دروغ پشتش انقدر دلار سی داره بی ارزش میشه. ما این کارو نمی‌کنیم. چرا؟ من هیچ توجیهی ندارم دوباره همون نفوذ. چه دلیلی داره؟ چه منطقی پشت اینه؟ ما دلار بذاریم کنار، این دلار داره بی ارزش میشه. تو مملکت خود ما اینه. قبلا اسکناس الکی چاپ میکردن، الان از اونم گذشته. ببین چیکار میکنه؟ رو کیبورد چهار تا دکمه میزنن یا اینتر. تا الان 10 میلیون میره به حساب، چیکار میکنه بانک؟ 10 میلیون همونجا اسکناس که چاپ نمیکنه که. ببین چه اتفاقی افتاده. نقدینگی کشور ما در 1384 احمدی نژاد میاد 68000 میلیارد تومان بود کل پولی که تو مملکت بود. از پولای من و شما که 7 8 درصد پول بیشتر نیست. پولای چیه؟ تا پولای بانک و شبه پول و اوراق و همچی همه چقدر شد بگید؟ 68000 میلیارد. بگو 70000 تا که یادت بمونه. 92 که میخواد تحویل بده احمدی نژاد شده 460000 میلیارد. 70 شده 460. 380 90 تا اومده چی؟ روش، درسته؟ این پول بدون پشتوانه چاپ شده. این پول حالا یه کاری بدون پشتوانه چاپ کردی، اگر بردیش پولی که عرضه پول رفت بالا، نمودار از چیز من خیلی دارم ساده میگم، کسی که اقتصادم متوجه نشن بفهمن، این معادله اصل اقتصاده. این پول اگه بردی تو تولید، مثلا بردی باش چیکار کردی؟ خونه ساختی، ماشین ساختی، توی کارخونه درست کردی، اثر تورمیش میاد پایین. فکر میکنید مسکن مهر که 3 میلیون تقریبا خونه است، 2 میلیون 800 900 هزار تا، تو هر خونه بگیم 3 نفر بشینن چه جمعیتی رو خونه دار کرده؟ این مسکن مهر که کلی هم ایرادات داره، ما منکر نیستیم و میگیم اگه ایراد داری بیا خوبشو بساز، اگه 70 متری بده بیا 170 متری بساز و پدر مادر کسی لعنت بدش بیاد. اینجا رو گوش کنید، این مسکن مهر فکر میکنید با چه مقدار از اون پولا ساخته شد؟ بانک مرکزی این مقدار پولو برداشت داد به بانک مسکن، شد بانک عامل، گفت برو بساز. با چقدر فکر میکنید؟ با 45000 تا. 380000 تا افزایش نقدینگی هم 45000 تا شد مسکن مهر. 300 تا شغل به وجود آورد، 300 نوع شغلا. حالا چقدر آدم درگیر شدن. در همین زمان احمدی نژاد شما هم گرونی داشتی هم خرید و فروش، درسته؟ نه رکود نبود اما تورم بود. جاده ساخته شد، نمیدونم سد ساخته شد فلان. آقای دکتر روحانی 7/2/1392 سخنرانی داره. 7/2/1392 مصاحبه سخنرانی، سرچ کنید میاد. ایشون میگه آقای احمدی نژاد این که 68 هزار میلیارد تومان آوردی کرده 450 هزار میلیارد تومان، 660 هزار میلیارد تومان، اینم به تحریما ربط داره؟ یعنی نتیجه چیه؟ بگید. سوء مدیریتته. این باعث شد دلار 1000 تومان بشه چقدر؟ 3700. یعنی بچه ها دقت کنید، دلار گرون نشده، خونه گرون نشده، هیچی گرون نشده، ریال بیارزش شده. این پولا قبلا 1000 تا هر کاغذ میارزید، الان چقدر میارزه؟ 500 تا. 3 برابر کرده، 4 برابر، هر چه، این میاد سقوط میکنه. متوجه شدید؟ خب این حرف های دکتر روحانی واقعا وارد بود و ما این نقد رو به احمدی نژاد داشتیم که تو تمام نقدینگی که تولید کردی رو ای کاش میبردی تو تولید. اگر ببری تو تولید، اصلا من برای شما مقاله میارم از معتبرترین اساتید دنیا تو حوزه اقتصاد که میگن بعضی موقع برای به وجود آوردن رونق پول بدون پشتوانه چاپ کنید، منتها به شرطی که تمام این پول بره تو تولید. این خیلی هنره. یعنی چیکار میکنیم؟ کل اون پول میبری ساختمونش میکنی، کل اون پول نمیشه دست مردم بی ارزش بشه یا افت کنه. حالا ببین چه اتفاق افتاد. آقای روحانی این حرفش واقعا نقد وارد. هر چند یه 45000 تاش رفته تو مسکن میرون همه شغل درست کرده. اینجا رو گوش کن. 92 با 460 هزار میلیارد تومان تحویل گرفت. الان رسوندش به 1720 هزار میلیارد تومان. یعنی بابای احمدی نژاد هم نمیتونست این کار کنه. گوش کن چی شد. 1700، اینا عدده ها، اینا رو هیچ چپ و راست نداره، اینا علمه اقتصاده. 400 1720 هزار میلیارد تومان. یعنی چی؟ یعنی دلار 4200 و 700 که شده بود 4200، یک کم آورده دادن بالا 4200، باید یهویی 3-4 برابر بشه. شد یا نشد؟ سخنرانی بنده هست 2 سال پیش قبل از انتخابات اواخر فروردینه. کسی هست اینجا شنیدید؟ دارم سخنرانی میکنم، میگم منتظر دلار 14000 تومان، گوشت بالای 100000 تومان، پیاز 10-20000 تومان باشید. و مردم فکر میکنم من دارم این حرفو میزنم که به روحانی رأی ندن. اینو کسی سر در نمیاره. بگو داداش این یارو بیاد اعدام میکنه یا نه، دیوار میکشه یا نه. و البته علم الهدا چی گفت؟ اینه همین نقدی که آقای دکتر روحانی شما به احمدی نژاد وارد کردی، من الان دارم به شما وارد میکنم. آقای روحانی 460 هزار میلیارد تومان کرد 1720 هزار میلیارد تومان، هیچ ربطی به ترامپ نداره. تهمت به ترامپ نزنید نامردی. دلار این حجم 90% قیمت دلار به خاطر برادر من، به خاطر ناکارآمدی ساختار بانکی ماست. بانکای ما پولا رو نگه داشتن. دقت کن چرا زیاد میشینه ما بگو. دیوونن هی دکمه میزنن. نه ببین، پولا رو نگه داشتن نمیدن بیرون. درسته؟ یعنی هم گرونی دفعه دولت قبل ما خرید و فروش هم داشتیم. الان دیگه خرید و فروش هم رکود. چیز تخیلی عجیب غریب، رکود تورم. پولا رو نگه داشتن تو بانک نمیزن بیرون. چون میگن بدین بیرون موجب تورم میشه. گوش کنید. پولایی که تو بانک بمونه به چی تعلق میگیره؟ باریکلا فکر میکنید این سوده چقدر؟ ببین کل یارانه یه ماه کشور 3000 میلیارده. یک ماه کشور 3000 میلیارد تومانه که سخنگوی دولت میگه باید بریم عزا بگیریم. فکر میکنید این سودی که داره، این دیگه این پول بدون پشتوانه است. سود همینجوری الکی داره حجم پول میبره بالا. بگم شاخ در میارید. روزی 1000 میلیارد تومان. یعنی مسکن مهر رو دیدی؟ 3 میلیون خونه، پول 45 روز تولید نقدینگی این دولت. 45 روز فقط. باور نکنه. تو برای 3000 میلیارد عزا میگیری، برای 45000 میلیارد که تو یه ماه داری درست میکنی که باید یه عزای عمومی اعلام بکنی. اینه. کسی با اینو هیچ وقت ما رو تلویزیون راه نمیده، ما صدا سیما راه نمیده. ما یه بار همین شبکه افق کی نگاه میکنه. بلند شدیم ما رو در مارمزونی خدا شد پارسال ساعت 7 زنگ زد، 8 اوکی کردم، 9 اونجا بودم، 10 پخش شد. اگه 2 ساعت قبلش بود زده بودن برنامه رو. بعد اونم رئیس شبکه و مسئولین برنامه میگفتن انقدر به ما زنگ زدن که چرا اینو دعوت کردید، که مین اسم من میاد میان رو بیبره بندگون خدا. من چی گفتم؟ همینو مطرح کردم، آوردم هدایای مجلس رو نشون دادم، گفتم آقا بیاد اینو راه بندازید. مردم چی گفتم؟ گفتم آقایون ولایت مدار، آقایون اصلاح طلب، آقایون اصولگرا، شما مگه نمیشه پا میشید میشینید میگید مقام معظم رهبری، بعد حضرت آقا هم نه، هست آقا، نفس کنید هست آقا، مگه نمیگید بسم الله ساده زیستی تو مثل زندگیشون میشه؟ ها؟ تو مگه نمیگی خوبه؟ مگه نمیگی دوستش دارم؟ مثل همین آقا زندگی کن. بهشون بر خورده بود. توی که هم جلسه که از این آقای اصولگرا من گفت تو افراطی هستی که میگی چرا بالا شهر میشینید؟ این افراط نیست. این مطالبه که امیرالمومنین، که شما امیرالمومنین هم افراطی میدونید اگه شما میبودید. نه، میگه حرف زدنهای تو کار ما رو سخت میکنه. اما این که دعوا بشه فلان داور چقدر رشوه گرفت ایرادی نداره. بحث سر اینه. صبح تا شب هم همین دیگه. دیگه نمیخوام اونقدر کشش بدیم که شما هم بگید خدای بس دیگه خسته شدیم. ما اردوی راهیان نور که میرفتیم همه دانشگاه رو با هم میبردیم. شرترین بچه ها مال دانشگاه علوم پزشکی بودن و تو علوم پزشکی پایش آماری که خودم انجام بدم. 5 تا 6 سال دارم. رشته بهداشت و محیط. اوه اوه. امان امان اینا، یعنی واقعا ما رو به گریه مینداختن. ما برمیگشتیم نفر 7 8 کیلو کم کرده بودیم. اصلا اون ما اون دانشگاه شاهرود، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بود، دانشگاه نبود. دانشکده بود. اصلا فکر کنم لیسانس بهداشت و محیط هم نداشت. کاردانیش بیشتر نداشت. اشتباه نکنم. کاردانی بهداشت و محیط خودنا. بچهای دانشگاه صنعتی شاهرود دراز کرده بودن به زور بهش به کمپلکس به 12 می‌زدن. تو اصلا چرا برای همین ما خاطره چیز. بعد یه نکته هم در مورد این جلسه قبل از ما که داشتیم استفاده میکردیم، ما لذت بردیم. کجا رفت که پرید اینجوری اینجا روی این که به این برادر مجری ما بگی که نگو کاندید، بگو کاندیدا. بعدن دید کاندید توی زبان انگلیسی یعنی احمق، کاندیدا یعنی نامزد انتخاباتی. من قبول دارم برخی از کاندیداها کاندید هستن، اما دلیل نمیشه تو به همه کاندیداها را کاندید بخوانی. آقا خدا نگهدارت.